خداوند عزیز، خداوند قادر مطلق که همه چیز رو به قوت روح خودش شکل داد و عیسی مسیح پسر یگانه خودش رو داد تا برای ما گناهکاران بمیره، عادل به جای ظالم، تا ما رو به مصالحه و این مشارکت عالی که دوباره با خدا داریم برگردونه. همونطور که در این کلام مبارک تعلیم یافتیم که پیش از بنیان عالم با او در مشارکت بوده ایم، زمانی که ستارگان صبح ترنم نمودند و پسران خدا آواز شادمانی سر دادند، اون موقع پیش از بنیان عالم، چطور میدونیم که این همون زمانی نبود که بره ذبح شد؟ زمانی که خدا در ذهن عظیم خودش ما را دید که در نجات خود از طریق عیسی فریاد شادی سر دادیم، و امشب ما فقط ذره ای از اون جلال آسمانی رو که در آمدن ثانویه اون آشکار میشه تجربه کردیم. تمام غم ها و ضعف ها برداشته خواهد شد و ما بدنی جلال یافته مانند خود اون دریافت خواهیم کرد، چون باید اون رو همونطور که هست ببینیم. وقتی به دستامون، به موهامون که رو به سفیدی گذاشته و شانه های خم شدهمون نگاه میکنیم، متوجه میشیم که فانی هستیم و در حرکت به سمت همون جایی هستیم که ازش اومدیم، یعنی به خاک. ولی خداوندا، همونطور که اطمینان داریم تو خدا هستی و وعده دادی که ما رو در ایام آخر دوباره خواهیم برخاست، ما به اون ایمان داریم. امشب با ایمانمون به حضور تو ایستادیم و با دلیری اومدیم، چون عیسی این رو به ما امر فرمود، نه بر اساس هیچ عمل نیکویی که ما انجام داده باشیم، چون هیچ کار درستی انجام ندادیم، بلکه با فروتنی و به این اعتراف نزدیک میشیم که اکنون به فیض او که به ما عطا شده صاحب این گنج عظیم هستیم. از این رو با این خواسته به تو نزدیک میشیم که امشب ما رو با کلام خودت مبارک بسازی، چون مکتوب است که انسان نه محض نان زیست میکند، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر می‌گردد. و بگذار امشب جهان خدا سخن بگه، امشب بذار کلام تو صادر بشه و در اعماق قلب ما شنوندگان جای بگیره و با روح و حضور تو پر بشه، چون در نام عیسی این رو می‌طلبیم. آمین. امروز و دیروز، یا به عبارتی دیشب، داشتیم در این مورد صحبت میکردیم که ما چرا فرقه نیستیم. اول به این پرداختیم که چرا ما فرقه نیستیم، و به این موضوع پرداختیم و با کتاب مقدس قویاً مشخص کردیم که چرا فرقه نیستیم و به فرقه ایمان و اعتقاد نداریم، چون این رو در کتاب مقدس میبینیم که فرقه ها هرگز از جانب خدا مقرر نشدند، بلکه مقرر شده از جانب شیطان هستند، و این رو از طریق کتاب مقدس اثبات کردیم، و اینکه چطور از طریق فرقه ها خطاها و اشتباهات رخ میده. و حالا این رو برای اصلاح و اینکه این خیمه رو به یک مشارکت حول کلام مبارک خدا وارد بکنیم، میگیم که امید ما بر این که فرقه ها و یا هر این که هر انسانی چی بگه استوار نشده، بلکه بر اون چیزیه که خداوند گفته، و این تنها طریقیه که ما میتونیم به درستی اصلاح بشیم. و امروز صبح به گمانم فکر کنم بله 5 مقاله مختلف رو که متعلق به فرقه هاست و مطلقا صحبتی از اون در کتاب مقدس نشده رو داشتم که کلیساهای پروتستان اون رو به عنوان یک تعلیم ارائه میدن، همون چیزی که کلیسای کاتولیک یعنی مادر فواحش موعظه میکنه و به کلیسای پروتستان وارد شده و ما مطیع همون چیزی هستیم که دقیقاً برخلاف و در تضاد با هر جای کلام خداست. اولین کلیسای فرقی که امروز بعد از ظهر از طریق تاریخ پدران نیقیه بهش پرداختیم، کلیسای نیقیه که بعد از مرگ رسولان که پدران نیقیه آمدند و تا چندین سال پیش رفتن، 325 سال نهایتاً رسیدیم به نیقیه در فرانسه، جایی که اونا شورای بزرگ نیقیه رو تشکیل دادن و در اونجا که اونها این دوگم که الان کاتولیک ها دارن شکل دادن و اون به پروتستان ها هم داده شده. و همونطور که در تعلیم امروز صبح گفتم، هر یک از اون ادوار کلیسا تا اون دوره کلیسای تسالونیکی 1500 سال عصر تاریکی هرگز جز یک بار گفته نشد که هنوز نام من رو داری. از طرف دیگه اونها دیگه در مسیح نبودن، وارد نامهای فرقهی شده بودن: کاتولیک، لوتر، وسلی، باپتیست، پرزبیتری، پنتیکاستی و چیزهای دیگه. ولی درست قبل از پایان ادوار اون گفت دری باز پیش رویت میگذارم. میبینید؟ و این دوره‌ایه که ایمان داریم الان ما در اون زیست میکنیم، عصر در باز در میان آخرین خروج از کلیسای لاودیکیه. و این دقیقا 325 سال تا شورای لاودیکیه است و در اونجا اونها این چیزها رو مثل تعمید آپاش، تعمیدهای غلط، روح القدس کاذب و تمام این چیزها رو اتخاذ کردن. اونها این رو پذیرفتن. و بعد زمانی که لوتر که یک کشیش بود از کلیسای کاتولیک خارج شد، همون چیزها رو با خودش بیرون آورد و از اونجا بود که زوینگلی و از زوینگلی کالوین و از کالوین وسلی و تا به آخر بیرون اومدن و اونا هم همون دوگما رو با خودشون خارج کردن. حالا خدا چطور میتونه کلیسای خودش رو هدایت کنه وقتی اونا راهی رو دنبال میکنن که اون هرگز براشون مهیا نکرده تا رو هدایت بشن؟ و یادتون باشه در مکاشفه 17 که اون زن رو میبینیم، این کلمات بسیار واضح هستند، در کتاب مقدس نوشته شدن، پس میتونم اونا رو بگم. اونجا گفته میشه که اون زن یک فاحشه است، یعنی قرار بوده با یک مرد ازدواج کنه و مرتکب زنا با دنیا شده و اون مادر فواحش بود. اون مادر فواحش بود، پس دختران داشته و ما از نظر جغرافیایی این رو رسم کردیم بودن در که خودم با دیدن این در کتاب مقدس، دیدن تعلیم این زن و همه چیزهای دیگه فکر میکنم که خدا به درستی این رو آراسته که نمیتونه هیچ چیز دیگه ای به جز کلیسای کاتولیک باشه. این تنها طریقی که میتونه باشه. و اون چه چیزی رو زایید؟ کلیساهای پروتستان دقیقا این کار رو کرد و اون در دست خودش خمر زنای خود رو داره که این رو به پادشاهان زمین میداد و اون زن از نظر روحانی حاکم تمام زمین بود و این کاملا درسته. چیز دیگه ای نیست. ببین، میتونیم برگردیم به دانیال و به یک تصویر برسیم. به این تصویر نگاه کنیم، سر طلایی پادشاهی بابل، برنج یا نقره مادو پارس، برنج اسکندر و سایرین، پادشاه یونانی و بعد امپراتوری روم، روم شرقی و روم غربی، دو پا. و به این پادشاهی ها توجه کنید که دقیقا با 10 شاخی که امروز از اون صحبت میکردیم میاد. در هر یک از اون 10 پادشاهی که باید میومد، آهن و رس با هم مخلوط شده بودند و آهن از پاها میان که روم بود و از طریق کلیسای کاتولیک یک رگه رومانیسم با هر ملتی زیر آسمان اختلاط یافته. کاملا درسته، اونها مختلط نخواهند شد و اونها با یکدیگر مزدوج شدند. کتاب مقدس گفت که اینطوری خواهد شد و امروز رو نگاه کنید، پسر شما میره با یه دختر کاتولیک ازدواج کنه، وقتی میخوان ازدواج کنن هیچ وعده و تعهدی برای اینکه فرزندانشون رو کاتولیک پرورش بدن باید داشته باشن و بالعکس، میبینید؟ ولی این چیه؟ کتاب مقدس اعلام میکنه که تمام این یک فحشاه. حالا میخواین چی کار بکنین؟ درسته. و گناهان قوم چطور ممکن؟ ما به تثنیه پرداختیم و نشان دادیم که طفل نامشروع حتی نمیتونست تا 14 نسل به جماعت وارد بشه. این سخن شریعت بود. عیسی اومد تا شریعت رو کامل بکنه. امروز چقدر بیشتر اینطوریه و امروز برای اینها چه اتفاقی میفته؟ این جوجردکایی که توی خیابون هستن، زنایی که سیگار میکشن، لباسهای کوتاه میپوشن، موهاشون رو کوتاه میکنن و این چیزها، این چگونه اتفاق افتاده؟ چون مادرشون اینطوری رفتار کرد، شرارت از یه نسل به نسل دیگری و به ما که چی رسیدیم؟ به جای اینکه توده‌ای از گناهان کثیف و دیگه هیچی باقی نمونده. به خاطر همینه که خدا روسیه رو با بمب اتمی بلند کرده تا اون رو پاک بکنه، درست مثل قبل از طوفان نوح، زمانی که اون ابرها رو بلند کرد. کتاب مقدس اینطوری میگه، کشور بی خدایی که منکر خدا هستن کاملا در دستان خدا قرار داره، درست همونطوری که نبوکدنصر پادشاه برای تخریب اسرائیل اومد، چون اونا از راه رفتن با خدا قصور ورزیدن. روسیه هم در حال برخواستن تا انتقام مقدسین رو از کلیسای کاتولیک بگیره، یعنی خونی که از مقدسین ریخت. کتاب مقدس این رو گفته و اتفاق خواهد افتاد. به اینجا رو گیرید، اگر مادر اونها از نقمه سرایان بود و مادر بزرگشون و مادرشون یک فاحشه بود، اون امروز چیه؟ یک رقصنده اوریان با راکن رول بچه هاشی میشن و شما میگین خدا این کار رو میکنه؟ بله آقا، خدا شرارت فرزندان رو نسل حتی تا 14 نسل به یاد میاره و مسیح اومد تا اون رو برجسته بکنه. ما باید بگیم 100 نسل یا 150 نسل، چون که اون گفت شنیده اید که به اولین گفته شده قتل نکن. من به شما میگم کسی که بی سبب بر برادر خودش خشم بگیره الان رو کشته. شنیده اید که به اولین گفته شده از زنا مکن، ولی من به شما میگم کسی که با دیده ی شهوت بزنی نظر کند در دل خود با او زنا کرده. اون رو برجسته کرد، یعنی یه چیز رو چند برابر بزرگتر کردن. و اگر در شریعت این 14 نسل بود، همون چیز امروز چقدر به طول می انجامه و مردای جوان میانسال و متأهل دیگه احترامی برای پیمان زناشویی خودشون قائل نیستن، چرا که اونا زنا رو می گیرن و در هر جایی باهاشون زندگی می کنن، درست مثل سگای معمولی. حتی سگها احترام و اخلاقیات بهتری نسبت به مردم دارن. میدونم که این شدیداً برخورنده است، ولی حقیقته. چرا؟ کلیسا با اون کنار میاد و در این زمینه هیچ چیزی نمیگه. چرا؟ چون اونا همونطوری رفتار میکنن که مادرشون میکنه. کلیساها وارث اون هستن، چون کلیساها، یعنی کلیساهای پروتستان از بطن کلیسای کاتولیک خارج شدن و گناهان کلیسای کاتولیک در پروتستان ها دیده میشه. درسته، دیگه دیگ نمیتونه به دیگ بگه رود سیاه. کاملا درسته. حالا متوجه میشیم و در کتاب مقدس متوجه میشیم و من حتی یک یادداشتم امشب روی میز ندیدم، چون گفته بودم یه جا رو در کتاب مقدس به من نشون بدید که خدا فرقه ها رو مقدر کرده باشه، یک جا رو نشون بدید که خدا زنان واعظ رو مقرر کرده باشه، یه جا رو نشون بدید که خدا تعمید آبپاش رو مقدر کرده باشه. جایی رو نشون بدید که تا به حال کسی در نام پدر، پسر و روح القدس تعمید گرفته باشه. این چیزها رو پیدا بکنید و هنوز دائما داره این کار اتفاق میفته و این در کلیساست. هنوز داره انجام میشه. اینا رو پیدا بکنید. همینجا توی کلیساست. گفتم بر اساس دلایل شما ما نمیتونستیم یک باپتیست باشیم، چون ما به نام خدای خداوند عیسی مسیح ایمان داریم. در هیچ جای کتاب مقدس کسی نبوده که به طریق دیگه ای تعمید بگیره. یه جا رو توی کتاب مقدس به من نشون بدی که کسی به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید یافته باشه، اون وقت من دست خودم رو بلند میکنم و میگم نبی کاذبم. و اگر کتاب مقدس میگه شما باید در نام عیسی مسیح تعمید یابید، یعنی باید به اون طریق تعمید بگیرید. پولس فرمان داد تا اونگونه تعمید گیرن. مهم نبود چطور تعمید گرفته بودن، باید میومدن و دوباره تعمید میگرفتن. اونها تعمید همون کسی رو داشتن که عیسی رو تعمید داده بود، یعنی یحیای تعمید دهنده رو. اون گفت این فایده‌ای نداره، باید دوباره تعمید بگیرید. و اونا باید قبل از اینکه روح القدس رو بیابند دوباره تعمید میافتن. این برنامه خدا بود. امشب ممکنه یک کمی بیشتر بهش بپردازم. چرا؟ عیسی کلام خودش رو حفظ میکنه. به این ایمان دارید؟ تقریبا همه شما امروز صبح تو جلسه شرکت داشتیم، ولی میخوام یکم بیشتر بهش بپردازم. چرا پولس میبایست چنین هم میکرد؟ اون هم بعد از اینکه اونها تعمید یافته بودن. گفت حتی اگر فرشه ای از آسمان اومد و چیز دیگه ای رو موعظه کرد، اناتیما باد. شما میگه ما نور تازه ای در اون یافتیم. نه نیافتید. این چیزی که شیطان با اون به سمت هوا اومد، همون نور جدید. شما به هیچ نور جدیدی نیاز ندارید. تنها چیزی که نیاز دارید اینه که در نوری که خداوند اکنون اینجا گذاشته گام بردارید. حالا اینو ببینید چقدر ساده است. وقتی از کوه هیئت تبدیل پای اومدن، عیسی به شاگردان خودش گفت مردم مرا که پسر انسانم که می دانن؟ برخی موسی، برخی ایلیا یا یکی از انبیای گذشته. اون گفت شما من را که می دانید؟ پتروس گفت توی مسیح پسر خدای زنده. اون گفت خوشا به حال توی شم اون پسر یونا زیرا جسم خون این را بر تو مکشوف نکرد. میبینید این از طریق دانشکده های کتاب مقدس انجام نشد، از طریق فرقه ها مکشوف نشد. جسم خون این رو بر تو مکشوف نکرد. هرگز این رو از طریق دانشکده الهیات یاد نگرفتی، بلکه پدر من که در آسمان این رو بر تو مکشوف کرد. و بر این صخره کلیسای خودم رو بنا میکنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. یک مکاشفه روحانی از این که اون کیه. توجه کنید و میگم چوی پتروس و کلید ملکوت را به تو میسپارم. هر آنچه بر زمین ببندی در آسمان خواهم بست و هر آنچه بر زمین باز کنی در آسمان باز خواهم کرد. حالا اون باید کلام خودش رو حفظ بکنه و یا اینکه خدا نیست. حالا زمانی که اون این کار رو کرد، چند روز بعد اون مصلوب شده، برخواسته و به آسمان صعود کرده بود و پتروس در روز پنتیکاست انجیل رو باز کرد. آیا اون این کار رو کرد؟ مسلماً این کار رو کرد. حالا نگاه بکنید، وقتی که اون مردم اونها رو استهزا می کردن چون ایشان از روح القدس پر شده بودن، اونها رو دین خروش، مرتد یا چیزی شبیه اون میخوندن و حتی میخندیدند و میگفتند اینها از شراب تازه مستن. و پتروس در بین اونها به پا خواست و صدای خودش رو بلند کرد و گفت مردان و برادران سخنان من رو فرا گیرید، آواز من رو بشنوید. اینا مست نیستن چنان که شما با ما میبرید، زیرا اکنون ساعت سوم از روز است. بلکه این همان است که یوئیل نبی گفت بلکه در ایام آخر از روح خود بر تمامی بشر خواهم ریخت، یعنی بر پسران و دختران و کنیزانش در ایام. و زمانی که این رو شنیدند گریش گشتند، چون می دیدند کسی که هنوز الفبای خودش رو بلد نیست و اونا بهش توجه نمی کردن، الان در درون خودش چیزی رو داره که اون رو مشتعل می کنه، یعنی روح القدس. حالا آیا باید اون رو متوقفش کنم؟ مثل اون بود که تو یه روز که باد میوزید آتش رو در یک مکان خوش بندازی. نمیتونی این کار رو بکنی. اون از روح القدس پر شده بود و حالا چی کار میکند؟ اونا گفتن ای مردان و برادران، اکنون چه کنیم تا نجات یابیم؟ نگاه کنی پتروس، تو کلید ملکوت رو داری. میبینید؟ حالا زمانی که عیسی در روز سوم قیام کرد، هنوز کلید ملکوت رو در اختیار نداشت. آیا اینو میدونستید؟ گفت کلید موت و عالم اموات در دست منه، ولی نه کلید ملکوت، چون اونا به پتروس داده شده بود. حالا اون گفت پتروس، هر آنچه بر زمین باز کنی در آسمان باز میکنم، هر آنچه بر زمین ببندی در آسمان میبندم. حالا اون با اون کلیتا اونجا ایستاده تا این برکت رو برای جهان بگشایه و اون کلید رو در دستان خودش داره. اونا میپرسن اکنون چه کنیم تا نجات یابیم؟ حالا مهم نیست که رسول چی گفته، خدا باید در آسمان اون رو تقدیس بکنه اگر به اون قدرت داده شده. حالا پتروس گفت هر یک از شما توبه کنید و در نام عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس رو خواهید یافت. درسته؟ و به همین دلیله که کلید در آسمان برای هر نام دیگه‌ای هر طریقی بسته شد، این بر زمین بسته شد و در آسمان هم بسته شد. در غیر این صورت عیسی کلام خودش رو که پتروس گفت حفظ نکرده و بعد از اون هر جایی از کتاب مقدس که صحبت از تعمید و افراد تعمید گرفتن در نام عیسی مسیح بوده و اونایی که قبل از اون تعمید یافته بودن باید میومدن و دوباره در نام عیسی مسیح تعمید میگرفتن تا روح القدس رو بیابن. درسته، هنوزم به همون صورته. پس اگر ما تعمید به نام پدر، پسر و روح القدس رو میدیم، این یک نبوت کاذبه. نمیخوام به شما جسارت یا بی‌احترامی کرده باشم، ولی باید این رو مشخص کنم تا این کلیسا اون رو بدونه. من همه رو به چالش میکشم یک جا در کتاب مقدس نشون بده که کسی به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید یافته باشه. حالا میخواید به حقیقت گوش بکنید یا به نبوت کاذب؟ کتاب مقدس رو تفتیش بکنین، به عهده شماست. به من نشون بدید که در کتاب مقدس کجای نفر، کجای کلیسا مقدر شده بود تا فرقه باشه. به من نشون بدید کجای کتاب مقدس یک زن رو برای موعظه مقدر کردن. یک جا رو توی کتاب مقدس به من نشون بدید که تمام این چیزهایی که در موردش صحبت میکنیم رو مشخص کرده باشه. یه جا رو به من بگید نیست. یک جا رو به من بگید شما به یک فرقه میرید. خب هنگامی که متدیستا بلند شدن شروع کردن به موعظه تقدس، این خوبه، ولی وقتی این کارو کردن یک فرقه رو شکل دادن و اون تعیین کننده بود. و به همین دلیله که کتاب مقدس میگه نام داری، میگه من یک مسیحی هستم. خب واسه کدوم فرقه هستی؟ میگه متدیست. پس یک فاحشه هستید. من باپتیستم، فاحشه. پنتیکاستی، فاحشه هستید. شما متعلق به اون کلیسا هستید. شما باید مال مسیح باشید. هیچ ربطی نداره بگید متدیس یا باپتیس. اگر مسیحی هستید، در قلبتون مسیحی. هر یک از اون فرقا میتونن بگن فرزندانی رو تولید بکنن، فرزندان خدا. درسته، ولی وقتی فکر میکنید چون یک متدیس یا باپتیس هستید با آسمان میرید، این اشتباهه. به همین دلیله که ما ازش فاصله گرفتیم و بیرون موندیم. چرا باپتیس نمیتونه ببینه؟ از یک متدیس که یک رساله دکترا مینوشت خیلی وقت پیش اینو پرسیدم. گفت تنها چیزی که ما با شما مخالفینه که شما با پنتیکاسیا میگردید. گفتم این ما کیه؟ گفت ما متدیستا. گفتم خب این کار رو میکنیم، من میام شهر شما و شما متدیستا از این خدمت حمایت کنین. اون گفت مسلمه که نمیتونیم. گفتم خب همونی که فکرشو میکردم، من با پنتیکاسیا میمونم چون اونا به این ایمان دارن. درسته، اونا دورش جمع میشن، اونا کسانی هستن که ازش بهره میبرن. چند نفر اون مقاله اخیر مجله لایف رو در مورد کلیسای پنتیکاستی خوندن؟ این یکی از بزرگترین وقایعی که در این عصر روی داده. تعداد نویمانان اونا بیشتر از تعداد کل سایر فرقه هاست. چرا؟ حتی در خطایا خدا اونها رو به حرکت در میاره، چون اونا به حقیقت ایمان آوردن و در حال گام برداشتن درونن. ولی حالا ما چی کار میکنیم؟ میبینید به این دلیله که ما فرقه ای نیستیم و با همون اطمینان که به پنتیکاست فرقه میشه و هنگامی که در آن سو 40 سال پیش روح القدس برای اولین بار بر کلیسای پنتیکاستی دانا شروع کردن به صحبت کردن به زبان ها، یکی از عطایای کوچکترین عطایاست. بر طبق رسالات پولس این کمترین عطایاست، یعنی صحبت به زبان ها. و به محض اینکه ریخ اونا گفتن اوه الان اونو داریم و یک فرقه ساختن، شورای عمومی که الان شده جماعت ربانی. و اگه کسی به زبان ها صحبت نکنه تعمیر رو نداره و مسلمه خدا از اونجا حرکت کرد و گذاشت که همونجا بمونن. بله آقا، بعد از اون یگانه انگاران اومدن و تعمید به نام عیسی رو یافتن. اونا گفتن اوه ما اون رو یافتیم، سپس یک تشکیلات ساختن. اونا چیکار کردن؟ خدا از اونجا بیرون اومد، اونا رها کرد تا همونجا بمونن. به این دلیله که هر که مشتاق باشد بیاید. میدونین یگانه انگارا نمیتونستن پیش جماعتی ها برن و جماعتی ها هم پیش یگانه انگارا نمیتونستن برن. من با بهترین مردانشون صحبت کردم، آقای گاس، دکتر پاپ و خیلی دیگه، کسانی که افراد بزرگی هستن. باهاشون نشستم و گفتم به عنوان یک محقق چطور میتونید گواه اولیه رو تعلیم بدید؟ دوستاشون خیلی صادق بودن، گفتن خب بعد ابراهام ما میدونیم که این اشتباهه، ولی چیکار میتونیم بکنیم؟ اگه الان چیزی در این مورد بگیم به تمام برنامه آسیب میزنه. قطعا هم اینطوره و دیگه اسقف یا ناظر کل نخواهید بود. برادر، من ترجیح میدم یه خدمت کوچیک توی گوشه داشته باشم یا زیر یه درخت کاج موعظه کنم و حقیقت رو داشته باشم. انسان حقیقت رو میخواد و شما به عنوان یک مسیحی ملزم و موظفی تا حقیقت رو اعلام کنید. خدا شما رو در این زمینه مسئول میدونه. شما مسئول هستین در این زمینه. سپس در مورد این چیزها، اگر در نام عیسی تعمید نیافته باشید و این کارها رو نکرده باشید و روح القدس رو نیافته باشید، شما میگید و من به زبان ها صحبت میکنم. این به معنی نیست که روح القدس رو یافتید. من ساحره ها، جادوگران و دیوهای زیادی رو دیدم که به زبان ها صحبت میکنن. اونا روح القدس رو نیافتن. شما این رو میدونید. از جمجمه سر انسان خون مینوشن، میرقصن، شیطان رو میخونن و به زبان ها صحبت میکنن. مسلمن اونا روح القدس رو نیافتن. پس چون به زبان ها صحبت میکنید بدون معنی نیست که شما روح القدس رو یافتید. تنها راهی که میتونید بفهمید اون رو یافتید زمانی که روح بر طبق خودش ثمر میاره و ثمره روح شما رو دنبال میکنه. محبت، ایمان، شادی، سلامتی، نیکویی و تمام اینها، این زمانیه که میرین روح القدس رو یافتید. این از خودش ثمر میده. حالا زمانی که سعی میکنید در این که چون جماعتی باپتیست یا پرزبیتری هستید بناشید، میدین چی کار میکنید؟ نام یک فاحشه رو برمیگیرید. این کاملا درسته. ازش خارج بشید، از اون فاصله بگیرید. منظورم از کلیساتون نیست، در این مورد هر کاری میخواید بکنید، ولی از اتکا و توکل به اون که او من پرزبیتریم، ما به معجزات اعتقاد نداریم، خارج بشید. چرا بهش ایمان ندارید؟ کتاب مقدس اینو تعلیم میده. او من از کلیسای مسیحم. اونا میگن که ایام معجزات تموم شده. اونها نبی کاذبن. من به شما جایی که عیسی به کلیسا قوت میده تا بیماران رو شفا بده، مردگان رو زنده کنه و دیوها رو اخراج کنه نشون میدم. همه رو به چالش میکشم تا جایی رو در کتاب مقدس به ما نشون بدن که اون این قدرت رو از کلیسا گرفته باشه. چه چیزی اونو دور کرد؟ دوگم خود شما. درسته، دوگم‌های خود شما، نه کلام خدا. روح القدس هنوز این کار رو انجام میده، هنوز به همون صورت پیش میره و تا ابدالآبادم همون طور خواهد بود. به این دلیل که ما فرق نیستیم. صورت دینداری دارن و قوتش رو انکار میکنن. ما به این چیزا ایمان نداریم. حالا این چطور آغاز شد؟ باید تا حد ممکن به سرعت به این بپردازیم که این چطور آغاز شد. آیات و بخش‌های زیادی از کلام رو در مورد روح القدس داریم. و یک چیز دیگه، ما دیشب در مورد نجات ابدی یک چالش رو ایجاد کردیم، نه اونطوری که باپتیست‌ها به اون ایمان دارن. نه آقا، مطمئنن من با باپتیست‌ها متفاوتم. در تئوری کالوینیسم اونا قطعا با پرزبیتری ما مخالفم، با متدیست‌ها در مورد تعالیم آرمنی اونها مخالفم. هر دوی اونا یک حقیقت رو دارن. بله آقا، ولی باید اون رو به اینجا، یعنی جایی که حقیقت هست، برگردونی. ولی از اون فرار کنی و خارج بشی، با اون به جنوب میرسی. باپتیست‌ها میان و چند نفر رو اینجا تعمید میدن، در کوچه ور شدن واعظ ایشان رو تعمید میده، 9 نفر از 10 نفر سیگار میکشن، میرن و اون بیرون میایستن و پاسور بازی میکنن، تمام شب تقلب میکنن، تمام زنان لباسهای کوتاه میپوشن و به خیابونها میرن و موهاشون را کوتاه میکنن، سیگار میکشن و مهمونیهای گوناگون و جوکهای کثیف رو تعریف میکنن و شما به اون میگید مسیحیت؟ و فکر میکنید که امنیت ابدی رو دارید؟ اینطوری به جهنم میرید. شما به هیچ عنوان از خودتون در آسمان خوشنود نخواهید بود، مسلماً نه. این امنیت ابدی نیست، مگر زمانی که کسی از روح القدس تولد تازه داشته باشه. و شما پنتیکاستی ها چون بالا و پای میپرید و به زبان ها صحبت میکنید، به این معنی نیست که امنیت ابدی رو یافتید. هرگز این رو در مخیله خودتون نگنجونید. نه قربان، اصلا اینطور نیست، چون شما خودتون میدونید که زندگی شما نشون میده که با خدا صادق نیستید. حقیقت داره، درست نیستید. این هنوز امنیت ابدی نیست. ولی میخوام از شما سوالی بپرسم، آیا امنیت ابدی وجود داره؟ کتاب مقدس اینطور میگه. کتاب مقدس میگه که نام ما پیش از بنیان عالم در دفتر حیات بره قرار داشت. همونطور که امروز صبح گفتم، دوباره میگم، کسی که سرود امشب در جلال یک نام جدید نوشته شد و آن از آن من است را سرود، ایده درستی داشت، ولی از نظر کتاب مقدسی در اشتباه بود. نام شما در شبی که نجات یافتید وارد اون دفتر نشد. بر طبق کتاب مقدس، بر طبق مکاشفه 13 و 17 و مابقی، حتی پیش از آغاز جهان و زمانی که مسیح پیش از بنیان عالم ذبح شد، در دفتر حیات بره ثبت گردید. چطور خدا میتونست، اون که لایتناهیست، چطور یک خدای لایتنایی که انتها رو از ابتدا میدونست، میتونست اجازه بده که گناه بر روی زمین بیاد اگر به خاطر یک دلیل نبود؟ الان چیز رو که گفتیم رو یک مرور میکنیم. اول، منجی یا گناهکار؟ منجی، دقیقاً. کدوم یک قدرتمندتره، منجی یا یک گناهکار؟ اگر منجی میتونه گناه رو برداره، پس او قدرتمندتره. خب پس چرا او از همون ابتدا اجازه داد تا گناه اتفاق بیفته؟ تا نشون بده که منجیه، که قدرتمندترینه. کدوم قدرتمندترینه، یک شفا یا یک ضعف؟ شفا دهنده. پس چرا گذاشته ضعف و بیماری بیاد؟ تا نشون بده که اون شفا دهنده است. بله آقا، الان خیلی احساس روحانی دارم، این صفت اونه. اوه خدای من، به همین دلیلی که اون اجازه میده مشکلات اتفاق بیفتن، به همین دلیلی که اجازه میده مصیبت ها بیان. حتما اینطوره، به همین دلیلی که ما شب داریم تا ثابت بشه که روز وجود داره، به همین دلیلی که ما سختی داریم تا نشون بده که آرامی هست. این له و علیهه. اوه اون بی نظیره. این چطور شروع شد؟ مستقیما میریم به اصل مطلب. تا امشب شما رو اینجا زیاد نگه ندارم. برای هر چیزی باید یک ابتدایی باشه. من میخوام ازتون سوالی بپرسم. ممکنه این رو در جیب بغلتون بذارید، لازم نیست این رو در کنار خوراک معمولی بذارید، ولی خوب بهش گوش بکنید. اگر شما یک مخلوق ابدی هستید، پس هرگز آغازی نداشتید یا هرگز نمیتونید پایانی داشته باشید، چون ابدی از عبارت بدون ابتدا و انتها میاد. این رو یادتون نیست؟ امروز صبح گفتم که چطور ملکیصدق ابراهیم رو که از مقابله با پادشاهان میومد ملاقات کرد، و کتاب مقدس در عبرانیان باب 7 گفت که لاوی نیز به ملکیصدق 10:1 داد هنگامی که در صلب پدر خیش ابراهیم بود. ابراهیم اسحاق را آورد، اسحاق یعقوب را، و یعقوب لاوی را آورد که این پدر پدر بزرگ و جد پدری بود. و زمانی که لاوی در صلب جد پدری خودش بود، به ملکیصدق 10:1 داد. صحبت از ابدیت میکنه. اوه خدای من، اون هرگز نگفت این کار رو در سایه انجام داد یا در نهان انجام داد، یا اون 10:1 پرداخت. پس هنگامی که از ذریت و بنز درست بیاین، وقتی پولس انجیل رو موعظه میکرد، من اونجا بودم و شما هم اونجا بودید. میخوایم چند دقیقه به این بپردازیم و آویزه گوشمون بکنیم. توجه کنید، این چیزیه که کتاب مقدس اعلام میکنه. فکر کنید، لاوی، بعد یعقوب پدر اون، بعد اسحاق پدر اون، سپس ابراهیم پدر اون، جد پدری اون. زمانی که لاوی در صلب پدر خودش بود، به ملکیصدق 10:1 داد. میخوام از شما بپرسم این کیه؟ در ایوب 27:38 هنگامی که اون گفت وقتی که زمین رو بنیان گذاشتم کجا بودی؟ هنگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودن و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادن، اون پسران خدا که آواز شادمانی دادن که بودن؟ عیسی به دیشان گفت که پیش از بنیان جهان با شما شادی کردم. ما مخلوقات زمان نیستیم، ما مخلوقات ابدیتیم. هیچ کس نزد من نمی آید مگر اینکه پدر آن را به من عطا کرده باشد، و هر که نزد من آید حیات ابدی به ایشان می بخشم و در ایام آخر او را بلند خواهم کرد. هیچ کس نمی تواند آنها را از دست پدر من که من عطا کرده است بگیرد. چطور می خواهید این را از دست بدید؟ می بینید شما ترسیدید، شما می ترسید، از اینجا فرار می کنید، و این بهترین گواه در دنیاست. شما هنوز جایی نبودید. درسته. خدا چطور میتونه شما را نجات بده؟ چند نفر توی کلیسا دست خودتون رو بلند میکنید و ایمان دارید که خدا نامحدوده؟ میدونید عبارت لایتناهی یا بی نهایت به چه مفهومه؟ یعنی کامل، بی نهایت. نمیتونید عبارت بی نهایت رو تعریف کنید. تا با دوربین خودتون روی تنظیم بی نهایت گذاشید، به معنی بعد از همه اون مقیاس هاست، پس امکان نداره بتونید اون رو بیشتر از اون دیگه زوم کنید. این چیزیه که خدا هست، اون بی نهایته. و اگر بی نهایته، پس هیچ سوسک، مگس، شپش یا حشرات دیگه که تا با رو زمین بودن و یا خواهند بود، بدون اینکه خدا قبل از بنیان عالم اونها رو بشناسه و بدونه، وجود نداشته. این بی نهایته. بعد از یک خدای بی نهایت که شما را نجات میده، با دانستن این که هفته آینده قرار شما رو از دست بده، یا ماه بعد یا سال بعد، پس هر هدفی رو از بین برده. اون نمیتونه شما رو از دست بده. آن که سخن من رو بشنود و به او که من رو فرستاد ایمان بیاورد، حیات جاودانی دارد و به داوری نخواهد آمد، بلکه از موت به حیات منتقل شود. پس نمیتونه شما رو از دست بده. اون که از خدا تولد یافته باشه گناه نمیورزه، زیرا ذریت خدا در اون میماند و اون نمیتواند گناه کند. چطور میتونه گناه کنه در حالی که کفاره گناهش پرداخته شده؟ چطور میتونیم بیمار باشیم در حالی که در سلامتی کامل هستیم؟ خدای من، چطور میتونم همزمان داخل و خارج ساختمون باشم؟ چطور میتونم همزمان هم مست باشم و هم هوشیار؟ نمیتونید این کار رو بکنید. و هنگامی که نجات یافتید، زیر پوشش کفاره هستید و گناهان شما بر شما محسوب نخواهد شد. آیا داوود نگفت خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزید شد و گناه وی مسئول گردید؟ خدا گناه رو بر علیه مخلوق خودش نگه نمیداره. این خیلی قویه. این سرشیر نیست، بلکه کتاب مقدسه. خدا گناه رو بر عادل محسوب نمی کنه. خدا به فیض خودش توسط که از پیش برگزیدگی نمیخواد که هیچ کس هلاک بشه، بلکه به همه به توبه بیان. ولی به دلیل بی نهایت بودن و علم به این که کی میاد و کی نمیاد، میتونه همه رو از پیش مقدر بکنه تا بر طبق ارادش کار بکنه. اگر این کارو نکرده، پس چرا در اولین قدم اجازه داد تا گناه اتفاق بیفته؟ زمانی که اون یک منجی بود، اگر هرگز گناهکار نبود، هرگز نمیتونست که منجی باشه. صفت اون چیزی که در او بود نمیتونست بیرون کشیده بشه. اون چطور شفا دهنده شد؟ چون اجازه داد تا بیماری و ضعف بیاد، تا اون خودش رو به عنوان یک شفا دهنده نشون بده. اون یک شفا دهنده بود. و چطور میتونست شناخته بشه؟ صفات اون چطور میتونست کار بکنه؟ چطور میتونست شفا دهنده باشه در حالی که هیچ بیماری وجود نداشت؟ باید اجازه بیماری میداد. جای تعجب نیست که پولس در رومیان 8 میگه ای احمق، کیست که به کوزه‌گر بگوید چرا مرا این گونه ساختی؟ آیا اون فرعون رو برای همین هدف بلند نکرد تا جلال خودشو به مصر نشون بده؟ رحم کند بر هر که رحم کند و رأفت کند بر هر که رأفت کند. نه از خواهش کننده و نه از شتابنده، بلکه از خدای رحم کننده. پس این هیچ ربطی به شما نداره. شما هیچ کاری نباید انجام بدید. اگر این فیضه، اگر یک هدیه رایگانه، پس کاری نیست که شما بتونید انجام بدید. خدا این رو به شما داده و این اراده خداست و چیزی که خدا شما رو از پیش برگزیده. کتاب مقدس که ما چی بودیم؟ پیش برگزیده به عنوان فرزندان پیش از بنیان عالم. پس زمانی که خدا یک بره رو ذبح کرد تا صفات خودش رو اثبات بکنه، اون چیزی که بود وقتی که بره ذبح شد، در اون زمان نام من و شما در اون دفتر ثبت شد. همه چیز در تفکر عظیم اون. اون بی نهایته. اون بی نهایته. اگر نبود چرا این رو اجازه داد؟ کدومش قوی تره، منجی یا گناهکار؟ کدوم یک بیشترین قدرت رو داره؟ پس قدرتمندتر باید به ضعیفتر اجازه میداد. و او تنهایی رو برای جلال خودش انجام میده. وقتی که لوسیفر رو ساخت، میدونست که اون شریر خواهد بود. باید اجازه میداد این باشه تا نشون بده که اون منجیه، یعنی مسیح. باید میذاش به اون طریق اتفاق بیفته. کتاب مقدس هایی نمیگه که همه چیز به خیریت دوستداران خدا عمل میکنه؟ پس از چی ترسیدید؟ برخیزی معمل بکنیم با قلبی آماده تقلا، مثل یه گله گاف خاموش نباشیم که مجبور به التماس و احیا باشیم، یک قهرمان باشیم. من این رو دوست دارم. بلند شیم. یه شعر کوچیک که خیلی اوقات وقتی کودک بودم بهم کمک میکرد، چیزی شبیه اینه. یه رومی اصیل بود در زمان امپراتوری روم که صدای کلاقی ترسو رو شنید که در برابر قصر میگفت او اینجا در چنین درخت سنوبری امن است و هیچ کس نمیتونه اون رو تکون بده. اون قهرمان او نه، یه راه براش پیدا میکنم. بفرمایید. اگر این کتاب مقدس تعلیم میده که عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه، پس این درسته. زمانی که اون روز از خیمه خارج شدم کار ساده‌ای نبود. همه من میگفتن این اتفاق میفته، اون اتفاق میفته. ممکنه به عنوان یک متعصب شناخته شید، بندازنتون زندان و تمام جماعت‌های پزشکی و علمی بر ضد شما باشه، ولی خدا گفته این کار را بکنید. کتاب مقدس گفته این گونه خواهد بود و الان یک آتش بیداری تمام امت‌های زیر آسمان رو می‌سوزونه. سر پا بیستین. چطور هر روز کارهات رو به عهده میگیری؟ آیا از کاری که پیدا خواهی کرد میترسی؟ آیا میتونی برای پیشبرد کار بیستی؟ آیا ذهنی خسته و خالی داری؟ از این متنفرم. آیا برای پیشبرد کار میستی یا همیشه در برابر اون ترس داری؟ اگر این گونه از کار بعدی رو که میابی به عهده بگیر، با این فکر که میخوای اون رو انجام بدی، با اون بمونی. مثل جانیال در قلب خودتون هدف داشته باشید، با خدا بمونید. همه اینا کجا اتفاق افتاده؟ چطور رخ داد؟ چه چیزی مردم را اینطوری میکنه؟ چرا ما آماده این نابود شدنیم؟ بعد ابرانام این رو به ما توضیح بده. چه چیزی باعث میشه شما فکر کنید که همه چی باید از بین بره؟ یه بار در طوفان نو از بین رفته بود، درسته؟ چند نکته اساسی اینجا هست، ما آماده میشیم که اونا رو بخونیم. حالا میخوام که همراه با من کتاب پیدایش رو باز بکنید. باب سوم. هر چیزی که میخواید بدونید میتونم در کتاب پیدایش به شما نشون بدم، جایی که هر مکتب و ایس که امروز ما بهش رسیدیم در پیدایش شکل میگیره. چند نفر میدونند؟ چند نفر میدونند که پیدایش یعنی ابتدا؟ ما کلیسای کاتولیک رو در ابتدا میبینیم. بابل، نمرود، بنیانگذاران اون، این رو در میانه بابل میبینیم و در انتهای بابل هم میبینیم. ما تلاش برای آوردن واعظین زن رو در ابتدای کتاب مقدس میبینیم، با پرستش تمثالهایی که از ریشه ساخته شده بودن. چند نفر تا به حال کتاب دو بابل نوشته هیسلاب رو خوندن؟ بسیار خوب. ببینیم در این تاریخ ها اونا یک زن داشتن و بعد یادتون باشه حتی یعقوب خدایان پدرش رو دزدید و دختر اونها رو زیر وسایل خودش پنهان کرد و آنها رو به صحرا برد که بعداً باعث آلوده و بی‌حرمت شدن اردوگاه شد. بسیار خوب، کتاب پیدایش رو بخونید. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخورید، لیکن از میوه درختی که وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود.
And you shall be as gods, knowing good and evil.
میبینید شکار نور تازه، میبینید که این دوستان امروز چطوره؟ سعی میکنه از کتاب مقدس کسب کنه. چرا؟ این ساده تر نیست که تعمیل آب پاش بدیم یا این گونه یا اون گونه. نه آقا، خدا یک برنامه رو مهیا و مشخص کرده و این چیزی که ما باید دنبال بکنیم. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. و او خورد. آنگاه چشمان هر دو ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختند. میخوام چند دقیقه اینجا مکث کنم. برای هر چیزی باید یک آغاز وجود داشته باشه. شما یک ابتدا داشتید. حالا ما اینجا جاییه که همه چیز رو بر اساس اون پیش میبرم و ما در دو جلسه گذشته راجع به صحبت کردیم تا به اینجا. امروز صبح ما برگشتیم به عقب و در کتاب مقدس تشریح کردیم که وقتی خدا داشت زمین رو می ساخت، زمانی که داشت گازها رو شکل می داد و اون گازها مثل کلسیوم و پتاسیم و چیزهای دیگه پدیدار شدن، اون داشت بدن شما رو می ساخت. اون داشت بنا رو بنیان می نهاد، مثل یک معمار که ابزار خودش رو برای ساخت یک ساختمان آماده می کنه. اون داشت بدنتون رو می ساخت و اون رو اونجا قرار می داد. اون دقیقا در ذهن خودش می دونست که قرار چه چیزی انجام بشه. این دست خدا اون رو زمانی که داشت جهان رو خلق می کرد، خداوند روح من رو قبل از این که من تا جهان وجود داشته باشه خلق کرد. ولی این دست و بدن رو زمانی که داشت جهان رو خلق میکرد ساخت، چون این بدن از زمین گرفته شد و به اون بر میگرده. خدا اون رو ساخت. خدا همه چیز رو در نقشه و برنامه خودش جای داده بود. حالا اون رفت تا زمین رو خلق بکنه، اون آدم رو خلق کرد. امروز صبح به این پرداختیم از طریق اون درام که چطور پدر پایین اومد و به پسر خودش نظر کرد و اون رو به شباهت خودش ساخت و این چیزها. بعد برای اون یک همسر ساخت، یک همدم. حالا یادتون باشه تمام مخلوقات زمین رو آدم نامگذاری کرد. اون گاو رو ساخت و تمام وحوش رو و تمام چیزهای دیگر رو. و امروز ما وقایع نگاران و افکار بزرگ در علم در طول 6000 سال تلاش کردند تا اون حلقه مفقوده رو پیدا کنند که چرا حیوان یعنی انسان، حیوان حیاتی حیوانی داره. همه این رو میدونیم. و زن تنها جزی از مرده، یعنی یک محصول فرعی، و زن در خلقت اصلی جایی نداشت. خدا تمام خلقت رو انجام داده بود تا اینکه سالها و سالها و سالها بعد زن رو از دنده مرد خلق کرد. آدم بر تمام خلقت ناگذاری کرده بود، ولی چیز مناسب اون نبود. پس خدا برای اون یک همدم آفرید، دنده ای از پهلوی اون گرفت و همسر اون رو خلق کرد. و مرد در روح خیش هم مرد بود و هم زن. زن تنها جزی از مرده. و هنگامی که مرد برای خودش همسری میگیره و اگر اون به درستی همسر اون باشه، اون مثل جزئی از مرد خواهد بود. اون جزئی از مرد خواهد بود. به همین دلیله که شما مشکلات زیادی در مسائل زن و شوهی میبینید. شما میرید یک دختر زیبا با چشمای قهوه‌ای یا چشمای آبی را پیدا میکنید یا چیزی شبیه این، با چهره و اندامی زیبا، بعد در پی اون سقوط میکنید. اولین باری که یک بچه به دنیا بیاره و بعد پیر و چروکیده بشه، اون وقته که میخواید اون را بیرون بندازید. بعضی از شما زنان به محض اینکه یک پسر موفرفری جذاب رو میبینید فوراً دنبالش میدوید و تمام اینها سقوط خواهند کرد. این رو از روی تجربه خودم میگم. ولی چه اتفاقی میفته؟ این چیه؟ به خاطرش سقوط میکنید. باید اول دعا کنید، چون زن جزی از شماست. و اگر زنی رو در آغوش گرفتید و اون رو همسر خودتون کردید، اون یک نقش و نشان بر روی شما میذاره. اینطوری میگم که این رو درک بکنید. هیچ زن دیگه بر خلاف اون نشون با اون هماهنگ نخواهد شد و خدا شما رو در این هم مسئول میدونه. این رو یادتون باشه. شما که همسر کس دیگه را بیرون میبرید. امروز از یک دختر این رو شنیدم، اون رو میشناسم، که بعضی از قماربازا لباسای خوب براش میخرن و این قبیل چیزها و سعی میکنن اینطوری اون رو بازی بگیرن. یه موش کورم همین کار رو میتونه بکنه. حتی نمیشه اسم اون رو انسان گذاشت. میدونید حتی یه سگم به این وقاحت نیست. اخلاق اون سالمتر از نیمی از زنای جفرسونویله. با این حال شما اون رو هرزه میخونید، یک سگ مادر رو. شما اون رو، ولی اون از بیشتر زنان ایالات متحده با اخلاقتر و سالمتره. این کاملا درسته. میدونم که این سخته، ولی به شما گفتم که میخوام این رو روشن کنم و میخوام که این رو بدونید. همه اونها این روزها، زنان دیگه حتی نمیدونن که شر و اخلاق چیه. میگه وجدانم رو نیازار. خب این چیزی که شما اصلا ندارید. دقت کنید. بله آقا، وقتی که میدونید درست و غلط چیه، توجه کنید. وقتی که این مرد خلق شد، خدا روح اون رو جدا کرد و تکه ای از مرد رو گرفت، پهلوی اون رو، و از اون یک زن ساخت. سپس روح مؤنث اون روح ظریف رو از مرد گرفت و از اون یک زن ساخت و مرد رو مذکر و تنومند ساخت. وقتی که میبینید یه مرد میبینید دستای خودش رو مانیکور یا هرچی که شما اسمش رو میذارید، ناخوناش رو اینطوری میکنه، میبینید چهار تا یه طرف و پنج تا یه طرف دیگه، موهاش رو پایین میریزن و روغم میزنه و چیزایی مثل این، یکی از این پسرای خوشگل. یادتون باشه این جوجه یه اشکالی داره، یه ایرادی است، بهتر مراقبش باشید. و زمانی که یک زن رو با سیگاری گوشه لبش میبینید با شلواری بر تن و میگه هی رفیق بهت میگم این چیه، برادر بهتر مراقب اون دختر باشید، اون یه ایرادی داره. یک زن باید یک زن باشه و باید مانند یک زن لباس بپوشه. وقتی خدا مرد رو ساخت، اون رو یک جور ساخت و زن رو طور دیگه ای ساخت. زمانی که خدا مرد رو میپوشونه، اون رو یک جور میپوشونه و زن رو طور دیگه ای میپوشونه. و کتاب مقدس میگه متاع مرد بر زن نباشد و اون نباید لباسی رو که متعلق به مرده بر تن بکنه. و شما زنها که این شلوارای قدیمی رو میپوشید، این شلوارایی که بهش چی میگید؟ هلندی؟ چی؟ چیزه که نه لباس کوتاه، نه اون یکی که شبیه شلواره، بله شلواره کوتاه زنونه با اون بالا پوشا، میگن این مخصوص دوشیزه هاست. گفتم نه اشتباه میکنی، خانوما چه این چیزایی نمیپوشن، زنا شاید ولی دوشیزه ها نه. کتاب مقدس میگه زن نباید لباسی که متعلق به مرده بپوشه، یعنی مکروهه، و مرد نباید لباسی رو که متعلق به زنه بپوشه. و مردها هر روز زن صفتتر و زنها هر روز مردتر میشن. جریان چیه؟ میخوام ظرف دقایقاتی تو کتاب مقدس بهش بپردازیم. زنها دیگه زن نیستن. منظورم شما زنهای مسیحی نیستید، منظورم به کلیته. اونا میخوان مثل مردا رفتار بکنن، میخوان مثل مردا موهاشون رو کوتاه کنن، دستاشون رو رو به یک میله اینطوری بلند کنن و سرود خدا با آمریکا برکت بده رو بخونن، در حالی که یک سیگار گوشه لبشونه. برید به خیابونا و مستقیم برید به بزرگراها. ما شمرده ایم. میخوام یه چیزی بهتون بگم. شما زنای راننده گوش کنید. منو بیلی پول تو این سری جلسات اخیر که در سراسر کشور در طول 6 ماه داشتیم، تعداد تلفات جاده‌ای رو شمردیم. حس میزنین از این 300 حادثه ناگوار چند نفره چون زنای راننده بودن؟ اصلا نیازی به شمارش نبود، فقط 19 نفر اونها مردان بودن. چیزی حدود 281 نفر بگونم همین حدود بود که زنان راننده بوده. زنان راننده، نمیخوام بگم در بین زنان راننده خوب وجود نداره، اما سعی کنید در برابر این زنان محتاط باشید. بعد از تصادف وقتی پلیس میاد و آرایششو به هم میریزه و میگه شما مقصرید، قانونی هم نداری. اون روز من در حال انجام امور دادخواست مالیاتی بودم. این رو ثابت کردن که ما هیچ قانونی نداریم تو این کشور. تعجبی نداره که اون لرد انگلیسی میگفت دموکراسی یعنی دریانوردی بدون لنگر. درسته، وایساده او روی جعبه صابون و در حال مبارزات انتخاباتی بود. دموکراسی فاسد شده، دیکتاتور رو هم همینطور، همچنین همه ی اونو، همه چی فاسد شده. هیچ کاری باقی نمونده که خدا انجام بده به جز اینکه همه چیز رو نابود بکنه، چنان که گفت انجام خواهد داد. حالا ببینید که اومدن چقدر نزدیکیم. حالا این زن، اون براش یک همسر ساخت، قرار بود همدم اون باشه، و بعد هنوز هم اینجا سعی میکنن یک واعظ بسازن، ولی به نظر من منطقی نمیرسه. اونا سعی میکنن بگن که آدم و حوا یک سیب خوردن. برادر، اینا برای جوک نمیگم. اگر خوردن سیب باعث شد که زنان بفهمن اوریانن، پس بهتره دوباره از سیب بگذری، و شما میدونی که درسته. میدونید که خوردن یه سیب کاری نبود که اونو انجام دادن. چیزی که باعث شد متوجه برهنگی خودشون بشن مسلماً نبود، این باید به صورت عمل جنسی میبود. باید میبود، چون اونو زمانی که از این میوه ممنوع خوردن متوجه اوریانی خودشون شدن. آیا یک زن یک درخت میوه نیست؟ آیا شما میوه مادر خودتون نیستید؟ این میوهی بود که گرفتن اون ممنوع بود. حالا یک نکته بزرگ اینجا هست. سابقا دانشمندان نزدیکترین چیزی که به بشر یافتن، اونا حفاری کردند، استخونها رو جمع کردند، فسیلها رو بررسی کردند، سرها و جمجمه ها رو کنار هم گذاشتند، بازوها و دستها، و سعی کردن که اون رو شبیه انسان بسازن. و میدونی نزدیکترین چیزی که تا به حال یافتن و بیشترین شباهت رو به انسان داره شامپانزه است. اون نزدیکترین به انسانه، ولی هنوز به انسان بالاترین جاندار هیچ ارتباطی نداره. پسترین نوع حیات قورباغه است و بالاترین اون انسان. خدا از پایین ترین شروع کرد تا به بالا، که اون رو به شباهت خودش آفرید. اون رو از میان پرندگان و وحوش آورد تا به بالاترین مخلوق به شباهت صورت خود آفرید. خدا انسان رو به اون صورت خلق کرد، بالاترین شکل، و پایین ترین همین بچه قورباغه است که میشه قورباغه. حالا این حلقه مفقوده که اونا قادر به پیدا کردنش نیستند. به کتاب مقدس نگاه کنید. شما میخواید با این حالا مخالفت بکنید، خیلی از شما، ولی میخوام که این رو در ذهن خودتون داشته باشید و تعصب نداشته باشید در برابرش. میدونم که خیلی از شما به سخنهای دکتر دیهان گوش کردید. من مسلما به عنوان یک فرد با استعداد و یک برادر خوب باپتیست بهش احترام میذارم. هوش و ذکاوت و فراموش کردم بیش از اون چی که من بدونم داره، چون اون هم یک دکترای الهیات و هم یک پزشکه، یک پزشک خوب و فرد باهوشیه. ولی اون میگه که وقتی پسران خدا دختران آدمیان را دیدن که نیکو منظرند، اون نقطه نظر یوسفوس رو میگیره و میگه که اونها وارد بدنهای انسانی شدند و از آنها زنان گرفتند، انسانهای تنومند در سرزمین نود، و با اونها زندگی کردند. پسران خدا همون فرشتگان سقوط کرده خدا هستند که دختران آدمیان را گرفتند و از نظر جنسی آنقدر تحت تأثیر اونها قرار گرفتند، چون خودشون که به خاطر گناه سقوط کرده بودند خود را در بدنهای انسانی وارد کردند. اگر این کار رو بکنن، شفا رو به یغما میبرن. اگر شریر بتونه چیزی خلق کنه، با خدا برابره. شریر نمیتونه خلق کنه. میخوام یک جا رو به من نشون بدید که شیطان تونسته باشه خلق بکنه. اون تنها چیزیه که خلق شده میگیره و اون رو منحرف میکنه. اون خالق نیست، اون فقط یک منحرف کننده است. خب پس چه اتفاقی افتاده؟ نگاه کنید، این همون حلقه مفقوده است. حالا اونا به یک شامپانزه رسیدن، ولی شما نمیتونید از پیوند شامپانزه و یک زن به یک کودک برسید. شما نمیتونید بشر رو با حیوانات بیامیزید، اختلاط پیدا نمیکنه. شما نمیتونید به هیچ حیوانی خون بدید. وقتی من در آفریقا بودم، اونا با سیاه‌پوسته بیچاره چنین رفتاری داشتن. یه نفر به من گفت اونا چیزی جز یه مش حیوان نیستن. گفتم عذر میخوام، اونا به همون اندازه ای انسان هم که شما هستید، شاید هم بیشتر. بذارید به شما بگم، وقتی شما چنین رفتاری پیدا میکنید، اون موقع است که به سمت حیوان بودن میرید. گفتم اون مرد اگر مثل زغال سیاه باشه، یا مثل کروتنبل زرد باشه، یا مثل چاووس آبی رنگ باشه، میتونه با اهدای خون خودش جون شما رو نجات بده، ولی شما هرگز خونه یک حیوان رو به خودتون تزریق نمی کنید. مسلمن اون یک انسانه، فقط به دلیل اینکه پوست یک نفر سیاست، یکی دیگه قهوه‌ای، زرد یا سفید هیچ ارتباطی نداره. کتاب مقدس میگه خدا تمام انسانها رو از یک خون آفرید، و این کاملا درسته. جایی که ما در اون زندگی کردیم و تفاوت رنگ ما هیچ ارتباطی به اون نداره. خدا تمام امتها رو از یک انسان آفرید، یک خون، تمام امتها از همون خون. حالا یک چینی، یک سیاه پوست نمیتونه بگه اون چینی زرد پوسته و من نمیخوام باهاش هیچ ارتباطی داشته باشم، اون برادر توه. و شما سفید پوستا، شما هم نمیتونید بگید زرد پوست یا سیاه پوست بگید من هیچ ارتباطی به تو ندارم، اون برادر توه. کاملا درسته. حالا توجه کنید، این چیزیه که اتفاق افتاده. اعتقاد دارم و میتونم این رو از طریق کتاب مقدس ثابت کنم، این مار بود که این کار رو انجام داد. مار اون حلقه مفقوده بین شامپانزه و انسانه. چون گوش کنید، به این توجه کنید، اینکه مار یک خزنده نبود. او از تمام حیوانات زمین هوشیارتر بود. حالا من رفتم و به لغتنامه ها مراجعه کردم، از هر جایی که میتونستم تا این عبارت رو جستجو کنم و ببینم که معنی هوشیار چیه. یعنی باهوش بودن، حیله‌گر بودن. و بهترین تفسیر عبری اون با توجه به عبارت ماها یعنی داشتن دانش درست از اصول زندگی. حالا چند دقیقه اینو با هم ببینیم. اون باهوشه، هیلگره، در این حال مار خونده میشه، ولی یادتون باشه باهوشترین موجودی بود که وجود داشت و بیشترین شباهت رو روی زمین به انسان داشت. اون خزنده نبود، اون خزنده نبود، لعنت بود که اون رو خزنده کرد. و اون کتاب مقدس میگه که اون زیباترین موجود بود و حتی لعنت هم تمام زیبایی اون رو از بین نبرد. هنوز با شکوه ترین رنگ های مار زیرکی و زیبایی اون پابرجاست. حتی لعنت اون رو از مار نگرفت. ولی یادتون باشه خدا گفت پاهاش رو از دست داده و بر روی شکم خواهد خزید و در بدن مار حتی یک استخوان پیدا نمی کنید که شبیه انسان باشه و به همین دلیله که ان به بیراه رفته. خدا این رو از دیدگان حکیمان و عالمان مخفی کرده و وعده داد که این رو بر فرزندان آشکار خواهد کرد در ایام آخر، زمانی که پسران خدا آشکار شوند، زمانی که پسران خدا پیش از بنیان عالم ترنم نموده و آواز شادمانی سر دادند، وقتی که مکاشفه عظیم الوهیت و این چیزها در ایام آخر پایین آورده میشه. او تمام این چیزها رو توسط فرزندان خدا انجام داد. میبینی که کتاب مقدس اینا رو میگه و ما اینجاییم. به همین دلیل که خدا این چیزها رو برای ما باز میکنه. خدا در حال آشکار کردن پسرانشه. فراتر از محدودیت‌های درک بشری میره. وارد مکاشفات روحانی شده این امور رو مکشوف میکنه. آیا ما در کتاب مقدس در مورد هر که حکمت دارد تعلیم نیافتیم؟ نه اونچه که در دانشکده ها آموخته باشید، بلکه اونچه در حضور خدا زمانی که زانو زدیم آموخته و اونچه خدا رضا داشت تا به او ادا کند. پسران خدا که مکشوف میگردن. این ماره، این چیزیه که مار بود. میخوام توصیف خودم رو در مورد اون ارائه بدم. ما از یک قورباغه، یعنی از یک بچه قورباغه شروع میکنیم، از چنین و چنان تا میرسیم به میمون، شامپانزه، میپریم به انسان و نمیدونیم چرا. ما نمیدونیم چرا. خب علم میگه صبر کنید، آیا ما میتونیم یک زن و یک شامپانزه رو با هم آمیخته بکنیم و بالعکس؟ همینطور یک مرد رو با شامپانزه و بالعکس عملی نیست. یا هر حیوانی که میخواید آمیخته کنید عملی نیست، چون خون مختلط نمیشه. خون خودتون رو بگیرید، این کاملا خون متفاوته. تو همین الان دوباره یه حس خوب روحانی دارم. چرا؟ خدا این رو از اونها مخفی کرده. در بدن مار حتی یک استخوان هم که شبیه انسان باشه وجود نداره و این امور رو انقدر دور نگه داشته که توسط یک انسان باهوش قابل کشف نیست. میخوام به شما نشون بدم که اون انسان باهوش از کجا میاد یا کجاست. میبینید؟ نمیتونه از اون طریق انجام بشه، باید از طریق مکاشفه باشه. تو هستی مسیح، پسر خدای زنده. بر این صخره کلیسای خیش را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. مکاشفه روحانی. حابیل از کجا می دونست که باید یک بره قربانی بکنه، در حالی که قائن میوه محصول زمین رو قربانی کرد؟ براش مکشوف شده بود. شما از طریق دانشکده و سمینار بهش نمی رسید. فرقه ها بدون دسترسی پیدا نمی کنن، اینو از آسمان دریافت کنید. مار نگاه کنید، ماری که در ابتدا بود. بیاید حالا از اون یک تصویر رسم کنید. اون یک موجود بزرگه، چیزی بین شامپانزه و انسان. و مار شریر لوسیفر میدونست که این تنها خونیه که میتونه با انسان اختلاط داشته باشه. اون نمیتونست به شامپانزه مربوط باشه. اون خون مختلط نمیشد. با چیزای دیگه هم به همین صورت نمیتونست ربطی به گوسفند داشته باشه، یا با یک اسب، با هیچ حیوانی نمیتونست. پس میبایست با این مار وارد میشد. حالا بیاید اون رو بگیریم و ببینیم چه شکلیه. اون یک موجود بزرگ ما قبل تاریخه، جایی که اونها این استخونهای بزرگ رو پیدا کردن و من در کتاب مقدس به شما نشون میدم. خوب دقت کنید. بسیار خوب. این موجود بزرگ فرض کنیم 10 پا قد او بوده، با شانه های پهن درست مثل انسان، و خون اون بعد از سقوط منطبق با خون حیوانات دیگره. میتونید از حیوانات بگذارید، اون بالاترین خون رو داشت، بالاترین شکل زندگی، بالاترین شکل، تا جایی که وارد حیطه انسان میشه. ولی آخرین حلقه در اینجا مفقوده. چند نفر میدونن که علم قادر به یافتن این حلقه مفقوده نیست؟ همه تون این رو میدونن. چرا؟ اینهاش مار. اینجا یک موجود بزرگ، و آن شیطان پایی میاد و میگه میتونم الهام بکنم. زمانی که شما میرید تا به یک زن و رفتارش نگاه کنید، در حالی که همسر شما نیست، یادتون باشه که شما مس شریر رو گرفتید، چون همسر شما نیست. توجه کنید، شیطان پایین اومد و به مار داخل شد، سپس حوا رو برهنه در باغ عدن یافت و شروع کرد به صحبت کردن در مورد میوه میانه وسط، یعنی میانه. متوجه که هستید اینجا جماعت مختلطه، و او گفت این لذت بخشه، این خوبه. خب چی کار میکرد؟ شروع کرد به معاشقه با حوا و با اون مثل یک شوهر زندگی کرد. و بعد حوا دید که این لذت بخشه، پس رفت و به شوهر خودش گفت، ولی اون همزمان از شیطان باردار بود، از شیطان باردار بود. و اون نخستین فرزند خودش رو به دنیا آورد که اسمش قائن بود، پسر شیطان. حالا شما میگید این غلطه. بسیار خوب، الان متوجه میشیم که درسته یا غلط. و عداوت میان ذریت تو و ذریت مار میگذارم. چی؟ ذریت مار. اون یه ذریت داشت و مار هم یک ذریت داشت. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را. و کوبیدن در اینجا به معنی کفاره کردنه. یعنی ذریت ماره. حالا توجه کنید، اینجا این دو مرد رو میبینیم. این مار زمانی که اونجا ایستاده بود، این موجود عظیم و بزرگ اونجا وایستاده بود، به خاطر اقدام به زنا با همسر آدم گناهکار بود. امروز گناه در کجا قرار داره؟ چه چیزی باعث میشه تا همه چیز اینطوری که امروز هست باشه؟ من مطمئنم متوجه میشید که از چی صحبت میکنم. زمانی که این کار رو کرد، خدا گفت، اون شروع کرد به صدا کردن آدم و حوا. با آدم گفت چه کسی تو رو آگاهانی که اوریانی؟ بعد اونا شروع کردن به جفتک انداختن. با اون گفت خب زنی که قرین من ساختی، اون این کار رو کرد، اون مرا وادار به انجام اون کرد. و زن گفت مار به من یک سیب داد. بسیار خوب وارث، بعدی و خودت متوجه شو. زن گفت مار مرا اغوا نمود. میدونی که معنی اغوا شده چیه؟ یعنی بی عفت. و آن اینطوری بود، شیطان هرگز بهش سیب نداد، بلکه مار مرا اغوا نمود و بعد لعنت وارد شد. خدا گفت چون سخن مار را به جای شوهرت شنیدی، حیات را از دنیا گرفتی، علم تو افزون گردید و اشتیاق تو بر شوهرت خواهد بود و الی آخر. و چون سخن همسرت رو به جای من پذیرفتی که تو رو از خاک گرفتم به خاک باز میگردی و ما چون این کار رو کردی پاهات رو از دست میری و بر شکمت راه خواهی رفت در تمام ایام عمرت منفور خواهی بود و خاک خواهی خورد. بفرمایید این حلقه مفقود است. حالا قائن به دنیا میاد. بیا ذاتش رو نگاه کنیم. قائن به دنیا میاد. اون چیه؟ یک تاجر باهوشه. زمین رو زراعت میکنه. باهوش، زیرک، مذهبی، خیلی مذهبی. به رفتار و صفاتش نگاه کنیم. فقط چند دقیقه با من همراه بشید. اون از راه میرسه، میخواد به کلیسا بره، برای خود یک کلیسا درست میکنه، یک هدیه میگذرونه و اون رو به خدا تبدیل میکنه. تمام میوه های زمین رو میاره و به خدا تقدیم میکنه. میگه بفرمایید خدا، میدونم که سیب خوردیم، این چیزی که مسبب همه چیز بود. برخی بقایای اونم همین فکر رو دارن. این نشون میده که این فکر از کجا اومده. سیب خودش رو آورد، محصول زمین رو، اونها رو گذاشت اونجا و گفت این یه کفاره خواهد بود. خدا گفت دلیلش سیب نبود. اما قابیل از طریق یک مکاشفه روحانی میدونست که خون بود. پس اون یک بره آورد، گلوش رو برید و اون بره مرد. خدا گفت درسته، این چیزیه که مسببش بود، خون. میدونی که از چه خونی صحبت میکنن؟ بسیار خوب، این خون بود که این کار را کرد. حالا نگاه کنید، بعد زمانی که قائن دید برادر دین خروشش در حضور خدا پذیرفته شده و آیات و معجزات در اونجا اتفاق میفته، نسبت بهش حسادت ورزید و همین حالا باید این رو متوقف کنیم. امروز به برادران و بچه هاش نگاه بکنید. پس خشمگین شد. عصبانیت و خشمش از کجا اومد؟ اون برادر خودش رو کشت. اون یه قاتل بود. آیا میتونید به خداوند بگید قاتل؟ آدم پسر خدا بود. کتاب مقدس میگه که آدم پسر خدا بود. اون ابتدای ناب و خالص، آدم پسر خدا بود و اون رشک و حسادت نمیتونست از اون رشته خون پاک و خالص اومده باشه. این باید از جای دیگه میومد. باید از طریق شیطان میاد که از ابتدای قاتل بود و اینهاشون برادر خودش رو کشت. این نمادی بود از نوع مرگ مسیح. سپس بعد از اون، اون شیس رو جایگزین اون کرد، مرگ، کتفین و رساخیز مسیح. و نگاه کنید، سپس افراد غول‌پیکر را میبینیم. اون وقت قائن به سرزمین نود رفت. اگر پدر اون یک موجود عظیم و جسه بود، قائن شبیه چی بود؟ پدر خودش. و اون یکی از خواهران خودش رو گرفته به سرزمین نود رفت. تنها رایی که میتونست انجام بده، هیچ زن دیگه ای نمیتونست باشه مگر تنها از طریق حوا. میگن آدم و حوا 70 پسر و دختر داشتن. اگر هیچ زنی نبود، کتاب مقدس وقتی زنان به دنیا میاد اونا رو ثبت نمیکنه، فقط مردان. و هنگامی که هیچ زنی به جز حوا وجود نداشته، وقتی که اون بمیره نسل بشر باید منقرض میشد. پس اون باید دختران میداشت و قائم باید با خواهر خودش ازدواج میکرد. اون همسر خودش رو گرفت و به سرزمین نود رفت و زمانی که در اونجا بود با اون ازدواج کرد. اونجا جاییه که اون موجودات غول‌پیکر رو میبینیم و فرزندان سقوط کرده خدا بودن که از طریق پدر خودشون اومده بودن. شریر از طریق قائن. این حلقه مفقودتونه و ذریت مار رو ببینید. حالا ببینید، یادتون باشه نسل مار یک نسل مذهبیه. چند دقیقه شروع حرکتش رو نگاه کنید. نه حرکت میکنه. نسل مار براشون چه اتفاقی میفته؟ اینجا یه چیزی رو بذارید بخونم. امروز بعد از ظهر یادداشتش کردم. از نسل حابیل چه چیزی پیش اومد؟ گوش کنید. اول حابیل اومد، بعد از حابیل شیس اومد، بعد از شیس نوح، بعد از نوح سام و بعد از سام ابراهیم، بعد از ابراهیم اسحاق، بعد از اسحاق یعقوب، بعد از اسحاق یعقوب و بعد از یعقوب یهودا و بعد از یهودا داوود و بعد از داوود مسیح برای تکامل. نگاه کنید که روح خدا چطور در هابیل ساکن بود، ببینید که چطور در شیش ساکن بود، چطور در یهودا بود، چطور در داوود بود. نگاه کنید به همین روح که از طریق این نسل عادل در تمام دوران عمل میکنه. مهم نیستش که چیکار کردن، اونا از پیش برگزیده شده بودند. به یعقوب نگاه کنید، اینو به قصد توهین نمیگم، ولی یعقوب یک دغلباز بود، کسی که مدام به دنبال مامان خودش بود، یک مرد زنصفت، خود رو پوشان و رفت پدر خودش رو فریب داد تا برکت رو از آن خودش بکنه، اما این حتی پیش از بنیان عالم بهش داده شده بود. قطعا اون رفته و پدر زن خودش رو بهش دروغ گفت، چوبهای سنوبر رو داخل آب گذاشته، وقتی گاوهای حامله برای آب خوردن میان اونها رو بترسونه و باعث گوساله های خالدار به دنیا بیان و اون اونها رو تصاحب کنه. خدا اون رو در این هم برکت داد. وای بر کسی که چیزی در مورد یعقوب بگه. میدونید که اون نبی کاذب چی گفت؟ یا اون داشت به درستی نبوت میکرد؟ بلعام اون میگفت مبارک باد کسی که او را برکت دهد و ملعون باد کسی که او را لعنت کند. تو را گرفتم یعقوب، او را در سرزمین غریب و چنان که یک عقاب آشیانه خود را میسازد او را گرفتم و بیرون آوردم. هللویا. خداوند میگوید نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح من. ببینید در اون تکامل چه چیزی پیش میاد. اون روح تا تکامل در مسیح کار کرد، از ابتدا و توسط هر یک از اون پاتریارخا که پیش می اومدن. مهم نیست که چی کار کردن، چی گفتن، اونا مطلقا نسل عدالت بودن. و اینجا زمانی که ابراهیم عادل، او جلال بر او، احساس خیلی خوبی دارم، زمانی که ابراهیم ملکیصدق رو ملاقات کرد که خود خدا بود، ملکیصدق چی بود؟ پادشاه سالیم که پادشاه اورشلیمه، شاه آرامی. اون پدر نداشت، مادر نداشت، ابتدای ایام و انتهای ایام نداشت. هر که هست هنوز زنده است، اون هرگز متولد نشد، هرگز نخواهد مرد و هرگز پدر و مادر نداشت، ابتدای ایام و انتهای ایام نداشت. به من بگید که کی بود؟ خدای ابدی. در اون چیزی که ما میخونیم، فراموش کردم شما اون رو چه میخونید، تیافونی، چیزی که در شباهت درست نه یک افسانه ولی در این حال چیزی که آشکار شد، مثل زمانی که در چادر به ابراهیم ظاهر شد، مثل یک فرشته و نبوت کرده به سارا گفت که پشت سر او خندیده و الی آخر همون چیز. و اون اینجا بود، اون ملکیصدق رو ملاقات کرد و ابراهیم جد پدری در ذریت عدالت به ملکیصدق ده یک داد و این به نوح و نوادگان او در نسل عدالت تخصیص داده شد. حالا ذریت مار پیش میاد. یادتون باشه که جنگ و عداوت میان اونهاست. ذریت مار پیش میاد و چه چیزی رو ثمر میده؟ چند سال نخست رو در نظر بگیریم. حالا ببینیم که اونجا چه اتفاقی میفته. این رو میخونیم چون همین الان اون رو چک کردم. ذریت مار محصولش قائن بود. قائن به سرزمین نود رفت، فرزندان قولپکر رو ثمر داد و اونها به سرزمین نوح اومدن. اونها باهوش، تحصیل کرده و زیرک بودند. درسته؟ اونها سازنده، مخترع و دانشمند بودند، ولی نه از طریق ذریت عادل بلکه از نسل شیطان، یعنی مار. اونها چنین مردان باهوش و مخترع و دانشمندی بودند. کتاب مقدس اینطوری میگه. اونها با برنج کار میکردند، فلزهای مختلف رو شکاف داده و خانه ها ساختند. کتاب مقدس اینطور میگه و آنها استهزا کنندگان ذریت زن بودند. نوح عادل، درسته؟ درسته؟ یه مقدار بیشتر اونها رو دنبال کنیم. اونها رو تا به کشتی میبینیم. همه چیز نابود شده بود. در یک چنین اختلاطی از گناه بودن و اونا یعنی دانشمندان و حکیمان حکران شده بودن. تا جایی که خدا نظر کرد ودی تعداد زیادی باقی نموندن. پس اون نوح و خانوادهش رو گرفت و وارد کشتی کرد و باران رو بارانید و همه چیز رو نابود کرد و خنوخ رو پیشا پیش برگرفت. درسته؟ تمام ذریت اونجا بود، تقریبا تمام ذریت، ولی اون نقشه‌ای داره که باید عملی بشه. حالا نوح و پسرانش که بیرون میان، هام، سام و یافس از نسل آدم میان. این نسل چطور فائق اومد؟ نسل در کشتی مسلط شد، درست مثل ابتدا از طریق زن، همسرانشون. اونها ذریت مار رو تا زمان کشتی پیش بردن، درست مانند حوا که ذریت شیطان رو هم کرد تا قائن متولد بشه. از طریق زن شما اون زنان رو میذارید توی جایگاه تا موعظه کنن، که تا مقدس اینم رو محکوم میکنه. پولس که اگر کسی خود رو نبی یا روحانی پندارد، اقرار کند که آنچه به شما مینویسم احکام خداوند است، اما اگر کسی جاهل است جاهل بماند. به خاطر همینه که من از کلیسای باپتیست جدا شدم. برادر فریمن چند وقت پیش اینجا بود، فکر میکنم اون شب اونم اونجا بود، زمانی که برادر دیویس به من گفت اینجا بیست و اون زنان رو به عنوان کشیش اعلام و مقدر کن. گفتم من این کار رو نخواهم کرد. اون گفت خب من تو رو بیرون خواهم انداخت. گفتم بهتره منو بیرون کنید. گفتم این کلام خداست و این کار رو محکوم میکنه. من نمیتونم متحمل چیزی بشم که خدا محکوم میکنه. خیلی قربان. هر که این کار رو بکنه نشون میده که نبی کاذب و معلم کذب است. کتاب مقدس گفت که اگر این گونه هستید، اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی. بفرمایید حالا به این توجه کنید. هام با همسرش و سایرین از اونجا خارج شد. اون یک لعنت بر خود داشت و از اون نمرود زاده شد که برج بابل رو بنا کرد و از بابل کلیسای کاتولیک خارج شد. ابتدای اون رسید به اخاب، پیش رفت تا یهودای اسخریوتی ضد مسیح و در ایام آخر روح ضد مسیح رو میبینیم. روح ضد مسیح میگه ایام معجزات به سر اومده و روح مسیح میگه او دیروز امروز و تا ابدالآباد همان است. روح ضد مسیح میگه فرقی نمی کنه که شما به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید بگیری یا با آپاش یا هر چیز دیگه، این همونه. کتاب مقدس میگه که خدا لغزش ناپذیره و اون نمیتونه تبدیل بشه. چه کسی رو میخواد خدمت کنید؟ به خودتون مربوطه. حالا میگه اونا میتونن با هم ساکن شن؟ بعد ابراهام شما گفتید اونجا در کشتی شما اونجا هم سام و هم هام رو داشتید. درسته، کاملا درسته. هام شرور بود و دیگری عادل. بسیار خوب، حالا هام رو دنبال کنیم. بسیار خوب، حالا هام و سام در یک کشتی بودن، یکی عادل و دیگری ناعادل. یک کبوتر و یک کلاغ هم در همون کشتی بودن. یهودا و عیسی هم در یک کلیسا، ضد مسیح و مسیح در همون کلیسا، و امروز همون رو کار میکنه. صورت دینداری دارن که قوت اون رو انکار میکنن. روح القدس اعلام میکنه که او دیروز امروز و تا ابدالآباد همان است. کدوم طرف رو انتخاب خواهید کرد؟ کدوم رو انتخاب خواهید کرد؟ ضد مسیح میگه که این فقط کتاب اعتقادنامه است. ما اعتقادنامه رسولان رو تکرار میکنیم. من هر واعظی رو به این چالش میکشم، به من بگید اعتقادنامه رسولان کجای کتاب مقدسه. من ایمان دارم به خدا پدر قادر مطلق، خالق آسمان ها و زمین، عیسی مسیح پسر او. من به کلیسای مقدس کاتولیک رومی ایمان دارم، به مشارکت مقدسین. کجای کتاب مقدس اینو میبینید و هنوز اینو در کلیسای متدیست و باپتیستتون تکرار میکنید؟ این آموزش و تعلیم شیطانه و انبیای کذبه در حال تعلیمشن. امیدوارم باعث خدشه‌دار شدن احساساتتون نشم، ولی مخاطبین من این خیمه هستن. شما در خیمه برانهام هستید. از این چیزا خودداری کنید. هر چیزی که معتقد به مشارکت مقدسین گذشته و شفاعتشون باشه، روح‌گراییه. بین خدا و انسان واسطه‌ای وجود داره و اون عیسی مسیحه. مهم نیست چند تا مریم وجود داره. میبینید که ذریت زن در اونجا چیکار کرد؟ میبینید که ذریت چگونه به اونجا منتقل شد؟ امروز به آمریکا نگاه کنید. آمریکا ذریت شریره. این چیه؟ یک کشور و امت زنه. شنیدید که میگن این دنیای زنه، درسته؟ یک کشور زنه. اونا الگو رو تعیین کردن. مدتی قبل به سوئیس رفته بودم. یه زن میگفت، زنی پر از روح القدس، میگفت میدونی، میگن اگه به آمریکا برم زنان به آزادی رسیدن. گفتم بذارید به شما بگم که به چه چیزی هدایت میشن. شروع کردم به گفتن به او. اون گفت او خدای من. میدونی اونا این چیه؟ بذارید بهتون نشون بدم. شو حتی روی سکه ما نقش زن حک شده. همه چیز اینجا یک زنه. به من بگید، اونا به اندازه کافی مشروب فروشی در این کشور نیست؟ شما 40 مشروب فروشی رو تو این شهر قرار بدید و 3 فاحشه رو هم بذارید. زنان زیبارو که توی خیابونا راه میافتن، اونا با شهوتی که به دنبال اوناست جانهای بیشه ای رو به جهنم میفرستن، بیشتر از تمام مشروب فروشی هایی که توی شهر هستش. کاملا درسته. پس این چیه؟ زنه. زن چیه؟ خدای آمریکاست. بعضی از این هنرپیشه‌های فیلم‌ها رو نگاه کنید، میان 4 یا 5 بار ازدواج میکنن، همزمان با 4 یا 5 مرد مختلف زندگی میکنن. بعضی از این مجله‌ها تصویر برهنه‌شون رو گرفته و منتشر میکنن. بعد شما دخترها اونا رو الگوی خودتون میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه مادرتون قبل از شما، یا شاید مادر بزرگتون این کارو کرده. میبینید که ذریت ما کجا داره کار میکنه؟ چیکار کرده؟ اگر شریعت شرارت در 14 نسل دیده میشه، این شرارت اگر امروز دیده شه، هنگامی که ذریت دارد آماده ی عمل کردنه چی میشه؟ و خدا گفت زمانی میاد که اگر اون رو کوتاه نمیکرد، کسی باقی نمیموند. ما در زمان آخر هستیم. امشب در جستجوی عدالت باشید. نمیتونید اعضایی را وفادارتر از باپتیست ها و پرسبیتری ها نسبت به کلیسا پیدا کنید. ولی مشارکت اونا با خدا مثل اینه که خرگوش کفش اسکی بپوشه. چیزی بیشتر از این نیست. هیچ چیز در این مورد نمیدونن. تنها چیزی که میدونن، شما مسیحید. میگه من کاتولیکم. مسیحی هستید؟ من باپتیستم. شما مسیحی هستید؟ من پرسبیتریم. شما مسیحی هستید؟ من پنتیکاستیم. این هیچ ربطی نداره. شما مسیحی هستید چون خدا به فیض خود شما رو نجات داده و شما این رو میدونید. چیزی زندگیتون رو تغییر داده. شما متفاوت زندگی میکنید و فرد و خلقتی تازه در مسیح عیسی هستید، مسلمن. ولی جای نسل و ذریت مار رو میبینید؟ ذریت مار چی بود؟ زنا. آیا اون رو دنبال میکنید؟ زنا با حوا. برای اون چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی رو ثمر داد؟ امشب این چیه؟ به عقب برگردیم. همین چند سال پیش که اولین آهنگ بیرون اومد، شما افراد مسنتر، اونا قبل از اینکه آهنگی رو از رادیو پخش بشه اون رو سانسور میکردن و اولین آهنگی که بیرون اومد این بود: غلط بزنید دختر، قصد بزنید دختر کوچولو، زانوهای خوشگلتون رو نشون بدید و چیزای مانند اون، به مامان و بابا بخندید و بگید ها ها ها. این اولین آهنگی که صحوان پخش شد. فکر میکنید اون پسری که این آهنگ رو نوشته بود امشب کجاست؟ مرده. در مورد کلارا باب چه فکر میکنید که اومد آهنگ انحنای خطرناک رو با اون رقص استریپ گفت و جانهای بسیاری رو به جهنم فرستاد؟ فکر میکنین امشب اون کجاست؟ مدت زیادی از مرگش میگذره. اون با اون بدن کجا قرار داره؟ اون سو در خاک پوسیده و چرم ها او رو خوردن و جان او در برابر یک خدای عادله. در برابر یک خدای عادل. اون مرد کجاست که اون زنان رو میگرفت، لباسای نامتجانس رو بر تن اونا میکرد و به هر طریقی شده لباسای پوشیده رو از تنشون به در میکرد؟ برای چی این کارو میکنن؟ چرا اینو لباسا رو میپوشید؟ چون میخوان مردان به شما نگاه کنن و راه دیگری براش ندارید. و آیا میدونید زمانی که این کار رو میکنید و یک گناهکار بهتون نگاه میکنه، میدونید چه اتفاقی افتاده؟ در داوری میگید بله برانها، من هر قد که فکرشو بکنید به همسرم وفادار هستم. شما برای زنا گناهکار خواهید بود. عیسی گفت هر که به زنی نظر شهوت اندازد در دم در دل خود با او زنا کرده. زمانی که اون مرد باید برای زنا پاسخگو باشه، چی قراره به عنوان مسبب اون شناخته بشه؟ طوری که شما لباس پوشیدید و خودتون رو نمایش دادید. حالا من منظورم این نیست که شما باید لباساتون رو از لباسهای عتیقه و کهنه انتخاب کنید، ولی میتونید بیشتر شبیه خانوم ها باشید. اینطور برهنه با اون دامنای کوتاه بیرون میرید با بچه هایتون که چشاشون مثل ظرف سیگار شده، سیگاری گوشه دهانتون در خیابون به راه میفتید. این کار رو اصلا برای یک هدف خوب انجام نمیدید. ممکنه مقصر نباشید، ولی شیطان از شما به عنوان یک ابزار استفاده میکنه، همونطور که از حوا استفاده کرد. چرا اینجا یک کشور زنه؟ چون در حال رفتن به تسلط و سلطه کاتولیکیسمه. امروز این چیه؟ هرگز نمیشید که بگن عیسی، میگن سلام بر مریم مادر خدا، سن سیسیلیا یا انواع مقدسین. چند وقت پیش همینجا پارسال توی مکزیکو بودم، یه زن بیچاره کشان کشان بر روی زانو میومد و پدری که از پشتش با دو بچه در بغل گریان کنان میومد. مادر بسیار رنج میکشید، چون یه زن که اونا اون رو قدیس میخوندن مرده بود. اونا مجسمش رو بالای کوه گذاشته بودن، یک عاشق اون رو کشته بود و به محض اینکه اون گونه کشته شد، مسلمه که قدیس خونده شد. اون یک کاتولیک بود و حال زن که میخواست توبه کنه باید حدود 2 مایل رو اینطوری روی سنگ ها روی زانو به سمت اون حرکت میکرد. برادر، اگر این کاری که من باید انجام بدم، پس عیسی مسیح بیهوده مرد، من نجات یافتم، من نجات یافتم به فیض خدا، نه به اعمالم، که به اراده خدا و با نیکویی اون. گزارشگران از من میپرسیدن آقای برانهام، یه بچه کوچیک از مرگ قیام کرد و چند چیز دیگه هم اونجا اتفاق افتاد. 30,000 کاتولیک، نه عذر میخوام، 20,000 تا، 30,000 مربوط به آفریقا بود، 20,000 کاتولیک مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودشون پذیرفتن. یک بار وقتی که در مکزیکو سیتی اتفاق افتاد و کشیشا چیزی برای گفتن نداشتن، خیلی ها آشوب برپا کردن، بسیاری رو یک طرف داشتیم. پس اون گفت آقای برانهام، به نظر شما قدیسین ما قادر به انجام کاری که شما کردن هستن؟ با شناخت از تعلیم اونا گفتم مطمئنن اگر زنده بودن. شما نمیتونی یک قدیس کاتولیک باشید تا زمانی که بمیرید. اون گفت شما نمیتونی یک قدیس باشید مگر اینکه مرده باشید. گفتم این رو از کجا میخونی؟ پولس گفت مقدسینی که در افسوس هستن، اون داشت نامش رو میخون، مقدسینی که در افسوس هستن و مقدسینی که در جاهای دیگر هستن، در قلاتیه و مقدسین روم و الاخر. مقدسین یعنی افراد تقدیس شده. این یعنی چی؟ و مسلمه ما قرار نیست در مورد کتاب مقدس بحث کنیم، چون ما کلیساییم و اون چیزی که کلیسا میگه، اهمیت نمیدم کتاب مقدس چی میگه، این چیزیه که کلیسا میگه. بعد گفت پس نظر شما در مورد کلیسای کاتولیک چیه؟ گفتم ای کاش این رو نمیپرسیدید، چون پرسیدید میخوام حقیقت رو بهتون بگم. خب میخوام حقیقت رو بهم بگید. گفتم بالاترین شکل روحگراییه که میشناسم. او گفت چطور به این رسیدن؟ گفتم به هر چیزی که به شفاعت مردگان مربوط باشه روحگراییه. گفتم اگه اون قدیس سخن بگه پس اون در جهنمه، چون اونایی که از این مسیر عبور کردن کتاب مقدس میگه که نمیتونن برگردن. درسته. و گفتم اگر اینطوره، اگر اون یه قدیس بوده، این شریره که مثل قدیس سخن میگه و این اون قدیس نیست. و اون گفت خب چند لحظه صبر کن. گفت تو هم یه مرده، به یه مرده وابسته هستی. گفتم کجا؟ گفت عیسی مسیح مرد. گفتم ولی دوباره قیام کرد. اون نمرده بلکه زنده است تا شافی باشه، تنها واسطه بین انسان و خدا. زنده بودم و مرده شدم و اینک تا ابدالآباد زنده هستم. کلید موت و عالم اموات در دستان منه. هر که مشتاق است بیاید و از آب حیات بنوشد. خدای من، این خدای ماست، این خدای ماست. و ذریت عدالت آماده خروجه. با قوم در مورد این امور صحبت میکنم. به قوم میگن که به راه کتاب مقدس برگردن. در مورد معجزات با قوم صحبت میکنه. کلیسای اونها به این ایمان نداره، پس اونها برای خدا حرامزادگانن. کتاب مقدس میگه اگه ما نتونیم متحمل جفاها و دادگاه‌ها بشیم، یا اینکه استهزا بشیم و دین خروش خونده بشیم، اگر نتونید متحمل اون بشیم، فرزندان نامشروع هستید و نه فرزندان خدا. کتاب مقدس اینو میگه. اگر میخواید به من بگید دین خروش یا هرچی که میخواید به من بگید، تا زمانی که قلبم با خدا صادقه و تجربه‌ام با کتاب مقدس هماهنگه، در همون مسیر گام برمی‌دارم. بله آقا، این چیزیه که ما ایمان داریم. این کلیسای خدای زنده است که از طریق الهیات پیش نمیره. این کلیساییه که کاملا از طریق این حقیقت مکشوف که عیسی مسیح پدر خداست میآید. بله، که عیسی مسیح پسر خداست. اگر من یک تصویر هوشمندانه و انسانی داشتم، چون کلیسای متدیست و باپتیست و فلان و فلان رو به من آموخته بود، وقتی من این کتاب مقدس رو میشنیدم، اگر کتاب مقدس، اگر من در نام پدر پسر روح القدس تعمیل یافته بودم، این کتاب مقدس رو میخوندم و یه واعظ به من میگفت که در کتاب مقدس حتی یه نفر نیست که به نام پدر پسر روح القدس تعمیل یافته باشه، بلکه به نام عیسی مسیح، و این رو میخوندم و میدیدم که حقیقته، به محضی که میتونستم خودم رو به آب میرسوندم. اگر کسی به من میگفت که عیسی یک شفا دهنده است و کلیسای من میگفت ایام معجزات به پایان رسیده و من نیاز به شفا داشتم، با هر سرعتی که داشتم به سمت اون مذبح میرویدم تا شفا پیدا کنم. حتما این کار رو میکردم. اگه من یه واعظ بودم و یک زن رو پشت منبر داشتم و کتاب مقدس رو میخوندم و میدیدم که زن نباید موعظه کنه، اون رو از اونجا ور میداشتم. و یادتون باشه یه شب اونجایی که الان خواهر رایت نشسته بودم، که یه زن میخواست به خاطر انجام کاری مثل این من رو بیرون بکنه. بله آقا، گفتم شما با این به کلیسای من نمیایید، در حالی که اونا عادت داشتن که اینها رو بپوشن و لباساشون رو اینطوری انتخاب کنن، این ظاهر مضحک که نیمی از بدنشون عریان بود. گفتم اگر اونا به کلیسای من بیان، حتما اونها رو اخراج خواهم کرد. و یکی از همین کسایی که این رو تمسخر میکرد، مدتی بعد از اون درگذشت و زمانی که در حال مرگ بود به من زنگ زد. یه دختر کاتولیک بود که اینطوری رفتار میکرد. کتم رو از سنم در آوردم و روی شانوهاش انداختم و گفتم خانم، اگه میخواید به موعظه من گوش کنید، ممکنه مادامی که در کلیسای خدا هستید این کت رو تنتون کنید؟ اون لگد کوکنان و با لبهای آویزون از اونجا بیرون رفت و از ساختمون خارج شد و گفت اگر این مذهبه حتی نمیخوام گاو من اون رو داشته باشه. گفتم نگران نباشید، نخواهد داشت. اون زمان جلسات رو در چادر داشتیم. زمانی که در حال مرگ بود با اون تماس گرفت، یه حمله قلبی داشت و در حال مرگ بود. شوهرش اومد گفت میتونید به سرعت بیاید. من وسط جلسه بودم، یک پسر بلندقد وسط در ایستاده بود و منتظر من بود. من سوار ماشینم شدم و با اونجا رفتم. در اونجا اون پرستار پیر رو که هنوز در هوار پارک زندگی میکنه دیدم. گفت اون گفتش که تو حدود 20 سال پیش بود. گفت جناب کشیش نیازی به اومدن نبود. گفت اون مرده. به حدود 3 دقیقه است که مرده. گفت با تمام قوا اسمتون رو فریاد میزد. گفت براتون یه پیغام دارم. گفتم چیه؟ گفت به اون واعظ بگید بابت اون چیزهایی که به تو گفتم منو ببخش. رفتم و بهش نگاهی انداختم. زنی زیبا و بسیار رنج کشیده بود. یک زن زیبا که لکه‌ای دور بینی خودش داشت و به نظر می‌رسید که لکه‌ها برجسته شده. چشاش کاملا از حدقه بیرون زده و برگشته بود. مسلما معده و رودش جابجا شده بود و از روی تخت بخار بلند میشد. شوهر رو بهم نگاه کرد و گفت برادر ابراهام یه دعایی بکنید، اون میخواست شما رو ببینه. گفتم دیگه دعا براش فایده ای نداره. درخت از همون جایی که کج میشه از همون جا میفته. میبینید؟ فریب نخورید، خدا تمسخر نمیشه. انسان هرچی بکاره همون رو برداشت میکنه. میبینید که این کجاست؟ حالا چه اتفاقی افتاده؟ به زنی که این کار رو میکرد نگاه کنید. به زنی که در اون زمان زندگی میکرد، عضو گروه کور، دخترش چی بود؟ دختر اون یکی از همینایی بود که لباس کوتاه میپوشند. و دختر اون چی بود؟ یه طرفدار راکنرول. دختر اون قراره چی باشه؟ ذریت عدالت رو میبینید؟ به باپتیسا نگاه کنید. کمی عقب برگردید به زمان بنیانگذاران جان اسمیت، زمانی که برای شرارت قوم دعا میکرد، گریه میکرد و برای قوم دعا میکرد تا جایی که چشاش متورم شده و زنش باید دستش رو میگرفت تا بتونه بشونش در میز صبحونه و صبحونه بخوره. شما متدیستایی که اینجا هستید با اون جواهرات توی بینی و گوشهاتون مثل زینهای زنانه شیطان شدید. بیرون میرید و لباسای کوتاه میپوشید و چیزهایی مثل اون، در حالی که جان اسمیت یکی از مشایخ کلیسای متدیست قبل از اینکه در سن 85 سالگی فوت کنه یک موعظه کوتاه انجام داد. برای 4 ساعت اونا مجبور بودن اون رو از پشت منبر بنشونه و این آخرین عبارت او بود و گفت از رفتار کلیسای متدیست در تعجبم و حتی دخترای کلیسای متدیست حلقه‌های طلا به دست میکنن. اگر او الان بود چی میگفت؟ الان که با لباسای کوتاه به تن توی گروه کور سرود میخونن. شما درست حرکت کردید. چه اتفاقی افتاد؟ مثل مادرتون رفتار میکنید. کاملا درسته. نه همین دلیلی که نمیخوام هیچ کدوم از این فرقه ها دور و بر این باشن یا بهش بچسبن. ما متدیستیم، ما باپتیستیم، ما فقط از آن مسیح هستیم. را همونطوری ولش کنید. حالا ذریت مار رو میبینید؟ زنی مثل اون چه به وار میاره؟ اون چی خواهد کرد؟ اونا ادامه دادن، پایین اومدن، باپتیست رو به عقب کشیدن، متدیست رو پس زدن، پرزبیتری رو عقب روندن. چی کار میکنن؟ به عقب برمیگردن مثل مادرشون فاحشه پی. همه اونا دارن همون فحشا رو انجام میدن. خب هیچ فرقی نمیکنه. اونا دو آب رفتن، تعمیل آب پاش گرفتن، اونا اومدن و اعتراف کردن، 6 ماه ممنوعیت رو سپری کردن، فدری مدت مشروب استفاده نکردن و این چیزا. عضوای خوبی هستن، خوب 10-1 میدن. اوه خدای من، هیچ ربطی به میوه روح نداره. میوه روح ایمانه، ایمان به این که عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد الابد همونه. برادران، محبت، شادی، تحمل، نیکویی، صبر، فروتنی و اعتدال، اینها میوه روحه. ما یک انسان رو مثال میزنیم و میگیم خب اون زندگی خوبی داره. عیسی هم همینطور بود. عیسی هم کسی رو نیاز داره ولی از شیطان بود. اما یعقوب از همون رحم از خدا بود. ذریت شیطان، ذریت زن، ذریت خدا پیش میاد. میبینید همه چیز به این رسیده. امروز چه چیزی در جهان باقی مونده؟ میخوام این رو با تأکید بگم و بعد از این در جلسه بعدی بیداری رو آغاز خواهیم کرد. باید به یک حالتی برسه. و لطفا بدونید که این رو در اهانت به مقدسات نمیگم، این رو به اون منظور نمیگم. باید به جایی رسیده باشه که یه مش فرزندان نامشروع مذهبی داریم. این آخرین تذکر منه، دقیقا همون چیزی که بهش رسیده. درست بودنش رو میدونید. به جایی رسیده که کلیسا روندگان و اعضای کلیسا صورت دینداری دارن و قوت اون رو انکار میکنن، تا جایی که رسیدیم به یک مش بچه نامشروع مذهبی. دقیقا چیزیه که هست. دیگه چه چیزی مونده؟ یک راکت و تعدادی بمب که منتظر رسیدن ساعت و زمانم و یک ویرانی با آتش وجود خواهد داشت، درست مثل اون که در ابتدا با آب بود. بله، با آتش، درست مثل همون ابتدا که با آب بود. و دوستان، هر کاری که میکنید، اگر مسیحی هستید، خدا رو در قلب خودتون دارید و میدونید که از موت و حیات منتقل شدید، باید شادترین فرد در تمام عالم باشید. زمانی که روح القدس در شما، یعنی وقتی که کتاب مقدس میگه عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد الابد همانه، فرقا میگن ولی ما ایمان داریم که دوران معجزات گذشته. روح القدس میگه آمین، عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد الابد همانه است. چنین باد. اگر کتاب مقدس میگه توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس رو خواهید یافت، زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه آنانی که دورن، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. میبینید، نه هر آن که متدیست او را بخواند یا باپتیست او را بخواند، بلکه هر که خداوند خدای ما او را بخواند، روح القدس را یابد و در نام عیسی مسیح تعمید یابد. این چیزیه که کتاب مقدس میگه. وقتی به این برمیخورید بگید آمین. کلیسا گوه این فرقه ایجاد نمیکنه، ولی این روح القدس در درون شما به کلام خودش آمین میگه. انسان تنها محض نان زیست نمی کنه، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا خارج بشه. بفرمایید. میخوام یه جایی کتاب مقدس رو به من نشون بدید که یک سیب باعث شروع چیزی که الان در جریان شده باشه. میخوام در کلام به من نشون بدید که اونا سیب خوردن. من به شما جایی که قائن همین فکر رو داشت نشون دادم، جایی که ذریت او هنوز به همون چیز فکر میکنه. ولی مکاشفه روحانی خدا توسط کتاب مقدس ثابت میکنه که این یک مقاربت نامشروع جنسی بین زن و یک مرد بوده. اونجا جاییه که هیولاهای شما از اون میاد، اینجا جاییه که گناه از اون میاد، جایی که فساد از اون میاد، جایی که تا به انتها پیش میاد. خوب گوش کنید، هوش مار بسیار بیشتر بود و ذریت اون همیشه هوشیارتر و باهوشتر بوده. و میخوام بپرم بالای این منبر، این میکروفون رو بردارم و پاهام رو روی منبر بذارم و این رو بگم: امروز خردمندی شما کجاست؟ شبان شما که رفته و دانش عقلانی رو کسب کرده وای میسه. اون شبان بزرگترین کلیساییه که در کشور وجود داره و چیزایی مثل اون. ذریت مار کجا میسه؟ در جاهای هوشمندانه و خردمندانه مثل اون. اونجا جاییه که اون هست، اونجا جاییه که اون قرار میگیره، نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح من، میگوید قادر مطلق. میبینی؟ اونجا جایی که شما، بعد یه برادر رو میبینی که در حال گریستن گوشه ایستاده، شاید ایستاده و یک گیتار قدیمی رو مینوازه، میگه برادر بیا خداوند رو بیا. شبان از اونجا عبور میکنه و میگه جماعت من نباید، من هیچ ارتباطی ندارم، نباید بذارم، نباید لیدی و جانی من رو دوروبر چنین جایی ببینن. ای نسل شریر، ادامه بدید، شما در مسیر سرنوشت ابدی خودتون هستید. درسته، باید از یه عبارت دیگه استفاده میکردم و میگفتم فرزندان حرامزاده نامشون دقیقا جاییه که هست. هیچ کس نزد من نمیاد مگر آنکه پدر به من عطا کرده باشه، و همه آنانی که نزد من میان در روز آخر اونها رو برمیخیزونم، هیچ گم نخواهند شد، اونها رو یافته و حفظ میکنم. هیچ انسانی نمیتونه این کار رو بکنه. همه چیز در دست اونه، نمیتونید بگید من کاری انجام دادم، این فیض خداست که اینو انجام داده. پس من هیچ کاری نکردم، من هرگز نمیتونستم کاری انجام بدم. شما هم همینطور، شما هرگز سزاوار چیزی نبودید، ذره ذره اون رو خدا انجام داد. شما هرگز در هیچ بخشی از اون دخالت نداشتید. شما نگفتید خب من از یک خانواده خوب میام، من این کار رو کردم. ربطی به اون نداره، فیض خداست که انجام داده. عذر میخوام، هنوز ساعت 11 نشده ولی میخوام جلسه رو به اتمام برسونم. چند نفر درک میکنن که کتاب مقدس از درست بودن اینها صحبت میکنه، خصوصا شما اعضای خیمه برانهام؟ حالا این فقط چیزی که حدود 1/16 چیزیه که ما به اون ایمان داریم و تعلیم میدیم. ولی یادتون باشه، خطاب به شما تماشاچی ها و یا کسانی که شاید به عنوان عضو اینجا نمیاید، میگم چیزی که ما به اون ایمان داریم این کتاب مقدسه، در کتاب مقدس حقیقت خداست. و ایمان داریم که در عهد عتیق اونا برای اینکه بفهمن چه چیزی درست بود و چه چیزی درست نبود، یک راهی داشتند. حالا همه ما میدونیم که اونا شریعت مکتوب رو داشتن. چند نفر اینو میدونن؟ شریعت، احکام در تابوت عهد بود. بسیار خوب، احکام شریعت که میگفت زنا مکن، هر که زنا کند سنگسار شود. می‌بینید؟ این فرمان بود و حکم شریعت. حالا تابوت عهد به این صورت وجود داشت و احکام در داخلمون و احکام شریعت در محفظه‌های کناری تابوت قرار داشت. اگر کسی میومد که زنا کرده بود، میومدن و می‌دیدن که شریعت گفته سنگسار بشه، بلافاصله بیرون می‌بردن و سنگسارش می‌کردن. این چیزی که حکم شریعت بود. اونا دو راه دیگه هم برای دانستنش داشتن. همیشه برای تایید سه شاهد هست. اونا یک راه دیگر هم داشتن و از طریق یک نبی و یا بیننده خواب بود. چند نفر اینو میدونن؟ اگر در بین شما فرد روحانی یا نبی باشد، من که خدا هستم خود را در رویا به دو آشکار خواهم ساخت و در رویا با او سخن خواهم گفت. درسته؟ حالا اون نبوت کننده بود. اگر کسی میومد و میگه اوه هللویا، من فهمیدم، اکنون به نام خداوند نبوت میکنم، من مکاشفه گرفتم، اونا اینطوری که شما برخورد میکنی با اون برخورد نمیکردن. اونا ابتدا رو با خدا میسنجیدند. اونا در سینه بند هارون چیزی داشتن که به اون اوریم و تمیم میگفتن. چند نفر تا بال این کلمه رو شنیدن؟ 12 سنگ، 6 سنگ در هر طرف بود، یعنی 12 پاتریارخ یهودا و الی آخر. بعد اونها این نبی یا بیننده خواب رو میگرفتن، بعد این سینه بند رو بلند میکردن و اون رو اونجا برپا میداشتن و میگفتن حالا نبوت کن و نبوتت رو بگو. گو خدا با من سخن گفت و این و اون رو گفت. اگر آن نور در کنار هم قرار نمی گرفت و بالای اوریم و تمیم یک رنگین کمان رو تشکیل نمی داد، دیگه مهم نبود که چقدر خوب و واقعی به نظر برسه. این عمل ماوراطبیعه و اون نور بود که اون رو تایید می کرد. می بینید؟ خدا همیشه کلام خودش رو تایید کرده. اگر اون نور ماوراطبیعه اونجا نبود، پس اهمیت نمی دم که چقدر واقعی به نظر می رسید. غلط بود. پس مهم نبود. این غلط بود. اگر یک بیننده خواب میگفت من خواب دیدم و در خواب دیدم که اسرائیل باید به یک جای مشخص بره، چون آشوریان میخوان از این طرف بیان و اون رو محاصره کنن، اونا بیننده خواب رو میگرفتن و به اونجا میبردن و اون رویای خودش رو بازگو میکرد. و اگر اون نور در اونجا به اهتزاز در نمیومد، اون اشتباه میگفت. مهم نبود، حتی اگر آشوریان همون لحظه در جنگ بودن، باز همون در اشتباه بود. خیر آقا، به طور مطلق اونها باید از طریق اوریم و تمیم اثبات میشد. حالا همه میدونن که کهانت گذشته و اوریم و تمیم هم با اون رفته. ما این رو میدونیم، نمیدونیم؟ و کهانت تازه باید میومد. چی؟ آیا امروز ما اوریم و تمیم داریم؟ بله آقا، کلام خدا همینه. اگر هر کس هر نوع مکاشفه‌ای داره، هر چی میگه، هر تعلیمی که بر طبق و مطابق با این کتاب مقدس نیست، یعنی با سرتاسر کتاب مقدس، اون تعلیم غلطه. اهمیتی نمیدم چه فرقه‌ایه، چقدر خوبه، چقدر هوشمندانه است، چقدر تحصیل کرده است، نادرسته. مهم نیستش که عضو کدوم فرقه است، چقدر باهوشه، چقدر تحصیل کرده است، نادرسته. و زمانی که کسی بهتون میگه اگه تعمید آب پاش داری اشکالی نداره، بهتون دروغ گفته. آب پاشیدن اشکالی نداره، به شما دروغ گفته و میگه تعمید به نام پدر، پسر و روح القدس درسته، داره به شما دروغ میگه. اگر بهتون میگه به نام پدر، پسر، روح القدس تعمید بگیم، بهتون دروغ میگه. اگر به شما میگه دوران معجزات به سر رسیده، بهتون دروغ گفته. اگر میگه اشکالی نداره که زن موعظه کنه، بهتون دروغ گفته. اگر میگه اشکال نداره که برید و به فرقتون بچسبید، بهتون دروغ گفته. اگر اون نور اوریم و تمیم رو نداره و بسیاری چیزها که مادر فواحش از اون بیرون میاد، به همین دلیله که ما از فرقه فاصله میگیریم. ما خواهران و برادرانمون در اون فرقه ها رو دوست داریم، ولی نرید بگید من متدیستم و خودتون رو مسیحی جلوه بدید. شما مسیحی هستید چون از روح خدا مولود گشتید. مجبور نیستید که متدیست و باپتیست باشید، لازم نیست هیچ کدوم اینا باشید. شما باید از روح خدا مولود باشید. به این ایمان دارید؟ بر این اساس اگر کسی قصد داره در این پرستش مشارکت و همکاری کنه و میخواد در نام عیسی مسیح تعمید بگیره، استخر آماده است. ظرف یک دقیقه تعمید خواهد گرفت. کسی هست که بخواد بیاد به هر طریق دیگه ای، ما اینجا هستیم. خب بسیار خوب، ما در اینجا هیچ عضویتی نداریم، شما فقط به این کلیسا میاید. ما ایمان داریم که در کلیسای متدیست، باپتیست و پرسبیتری هم مسیح هست. چیزی که امروز در جریان نبوت کاذبه، نبوت کاذب، تعلیم اون کلیساها مطلقا متضاد با کتاب مقدسه. حالا اگر کسی این رو برای من روشن بکنه، مطمئنن خودم فکر میکنم اونقدر روح خدا رو دارم که کتاب رو تفتیش بکنم، بیابم و اشتباه هم رو اصلاح کنم. اگر بیام با واعظ دست بدم و اسم خودم رو در دفتر کلیسا ثبت کنم و هنوز تنفر و خبائث در وجودم باشه، هنوز حسادت و رشک داشته باشم و به اینکه عیسی مسیح شفا دهنده است بی ایمان باشم، در چیزی مثل این باید برم و سریعا خودم رو با خدا رو راست بکنم. مطمئنن ایمان دارم که باید این کار رو بکنم. باید تا این اندازه در این مورد صادق باشم. باید برم و با خدا صادق باشم. اگر فقط به خاطر اینکه متدیست یا باپتیست هستم متوقف شدم، باید برم و مسیحیت رو در قلبم به دست بیارم. باید این کار رو بکنم. جلسات بیداری آینده رو یادتون باشه، اگر خدا بخواد چهارشنبه شب آغاز میشه. اون جلسات بر این پایه و اساس استواره. گوش کنید دوستان، یک خدای زنده و حقیقی وجود داره، درسته؟ عیسی مسیح پسر خداست و امروز روح القدس در کلیساست. حالا اگر کسی که این رو با من بگه، حق دارم شک کنم. گوش کنید، یک روز در اون وقتا که به عنوان یک پسر بچه زیر درخت ایستاده بودم، اون رو دیدم و صداش رو شنیدم. اون به من گفت از اون زنای نادون فاصله بگیر، از سیگار فاصله بگیر، از لعنت دوری کن، از فحش دادن دوری کن، از نوشیدن مشروب و تمام این چیزا. وقتی بزرگتر شدی کاری برات دارم که انجام بدی. میدونم که اون یک حقیقته، صدای زنده که با کتاب مقدس هماهنگه. زمانی که بزرگتر شدم چطور من رو ملاقات کرد، چطور با من سخن گفت، چطور اون رو به صورت بوته آتش دیدم و اون آتش چطور شروع به حرکت کرد، دقیقا چیزهایی رو به من گفت که باید واقع می شد و هر بار کاملا همونطوری که باید باشه اتفاق افتاد. همونی که اون چیزها رو به صورت کامل و اونطوری میگه، همونیه که به من الهام میکنه تا کتاب مقدس رو اینطوری تعلیم بدم، درسته؟ پس این از جانب خدا میاد برای من. اون خدای قادر و دیروز، امروز و تا ابدالآباد همانه. عیسی گفت از جانب پدر اومدم و به نزد پدر میرم. وقتی که اومد، وقتی در صحرا بود، اون خدا بود، یک نور درخشان بود. چند نفر این رو میدونن؟ اون یک نور درخشان بود، ستون آتش. اون بر روی زمین اومد و گفت من از نزد پدر آمدم از جانب خدا آمدم و به نزد او می روم. زمانی که مرد دفن شد و دوباره برخاست و زمانی که پولس اون رو در راه دمشق ملاقات کرد، اون چی بود؟ همچنان یک ستون آتش. وقتی که اون اینجا بر روی زمین بود چی کار میکرد؟ وقتی پولس رو ملاقات کرد چی کار کرد؟ چطور اون رو فرستاد؟ اون رو نزد یک نبی فرستاد که به اون گفت چطور باید تعمید بگیره، به اون گفت که چی کار کنه، دست بر او گذاشت و او رو شفا داد و به او گفت که یک رویا داشته. امروز همون عیسی اینجاست، همون امون رو به جا میاره، همچنان همون ستون آتش، همون چیز رو تعلیم میده و با کلام خودش و با آیات و نشانه ها اون رو تایید میکنه. از مسیحی بودن خودم بسیار خوشنودم، نمیدونم باید چی کار بکنم. بسیار خوشحالم که شما مسیحی هستید و شما اعضای خیمه. بهتون گفتم که میخوایم نام اون رو تغییر بدیم. درست نیست که نام اینجا خیمه برانهام باشه، این یک انسانه. میخوایم نام اون رو تغییر بدیم و نام دیگه ای بر اون بذاریم. چند وقت بعد با اون میپردازیم. میخوام که فقط کلیسای خدای زنده باشه، نمیخوام متدیست، باپتیست، پرزبیتری، پانتیکاسی و یا چیز دیگه ای باشه. تمام اون افراد رو با تمام قلبم دوستشون دارم. نمیدونم کدومشون به کجا تعلق دارن، نمیتونم بگم. من فقط باید کلام رو موعظه کنم، فقط تور رو میندازم و میکشم. داخلش قورباغه و عنکبوت آبی و مار و چند تا ماهی هم هست. این دیگه به خدا مربوطه که تصمیم بگیره. من فقط تور رو میندازم، فقط کلام رو موعظه میکنم، اون تور رو میکشم و میگم اینجایت خداوند، اینجان خداوند، همه کنار مذبح تو هم، خودت میشناسی، پیش از بنیان عالم میشناختی. من نمیدونم کدومشون کیه، مربوط به تو، این بهترین کاریه که میتونم انجام بدم. حالا میرم و تورم رو جای دیگه ای پر میکنم. بسیار خوب. احساس میکنم در سفر هستم، احساس میکنم در سفر هستم. مکان آسمانی من روشن و زیباست. احساس میکنم گویی در سفر هستم. حالا یادتون باشه، هر کی میخواد یه قرار ملاقات داشته باشه با آقای مرسیر به آدرس باتلر 1519 خط فاصله 2 تماس بگیره. از دیدن شما خوشحال میشیم. اگر بیایید و مجبور شید در خلال جلسه از اینجا برید، از امشب میخوام برای 2 شب استراحت کنم و به خودم بپردازم. به اونجا میرم و مطالعه میکنم و میگم خداوند تو نزدیک من هستی، میدونم که اینجایی و کلامت رو گفت و نزدیک اونایی هستی که تو رو میطلبم. من به دعا و مطالعه ادامه میدم تا جایی که ببینم ستون آتش شروع به حرکت کرده، اون وقت میدونم که این آماده است. بعد بر روی جایگاه قدم میذارم تا جلسه شفا برپا کنم، تا دعا کنم و هر کاری که برای کمک به بیماران از دستم میاد انجام بدم. از تمام محبت شما سپاسگزاری میکنم و وقتی که میاید با ایمان میاید. ما چشم انتظار داشتن جلسات عظیم هستیم. میخوام بگم که برادر جفریز او امروز اینجاست. میخوام از برادر جفریز و کارش قدردانی کنیم. فکر کنم به جزیره برگشته. از دیدن خواهر و برادر رایت و بسیاری دیگه از شماها بسیار خوشنودیم. و دادستان رابینسون رو دیدم که مدتی پیش به اینجا وارد شد. میخواستم از او به خاطر پیغامی که اون شب داشت تمجید کنم. هیچ کس نگفت که اون کی بود. این باعث خجالته. اون یک پیغام بسیار عالی در نبوت داد، چیزی که شبیه اون چی که من امشب موعظه کردم. و بعد یه خادم دیگه هم امروز صبح یا شاید دیشب اینجا بود، برادر اسمیل از کلیسای متدیست یا از کلیسای خدا، نمیدونم که امشب اینجا هست یا نه. اگر پشت این منبر ایستاده باشید و اینطوری به عقب نگاه کنید، گفتنش خیلی سخته، نمیتونید بگید. برادر اسمیل اگر اینجا هستید از شما قدردانی میکنه. آیا این برادر که اینجا نشسته اون برادر اون نیست که اهل جورجیا است؟ اون پشت کنار برادر کالینز. از این که امشب شما رو اینجا میبینیم خوشحالیم و ما بقیه شما همه تون میدونی که کی هستید. به گمانم این خواهر و برادری که اون شب رفتن و برای اون دختر دعا کردن اینجا کنار دکتر نشستن. خدا به شما برکت بده. حالا از شما خادمی میخوام که رنجشی از من نداشته باشید، چون من بسیار صریح به این مسائل میپردازم. اینجا خیمه ماست و این چیزیه که ما به خاطرش میستیم و میخوایم درست بر اساس کلام پایه‌گذاری بشه تا اونها رو به حرکت واداره. بعد اگر از مسیر خارج شید برمیگردیم و به شما میگیم خودتون بهتر میدونید اون رو نوار ضبط شده. ببینید این نوار ضبط شده، چیز زیادی نیست که باید به اون هست که باید به اون بپردازیم. با اون ساده بمونید، بعد از مدتی به اون میپردازیم. مثل مردی که داشت هندونه میخورد و گفتی خیلی خوب بود ولی بازم میخوام. ما بازم داریم و به اون خواهیم پرداخت. خدا به همه شما برکت بده. الان میخوام یک برنامه تعمید داشته باشیم، درسته برادر نویل؟ کسی هست که الان بخواد تعمید بگیره؟ امیت نمیدم شما کی هستید، ما برای تعمید اینجاییم. هر کی میخواد تعمید بگیره دستش رو بلند کنه. فکر کنم یه نفر اینجا، بله یک خانم. کسی دیگه هم هست؟ ما برای خواهران و هم برای برادرانمون لباس داریم. ما نمیگیم که کلیسای باپتیست یا متدیست رو ترک کنید، ما اینو نمیگیم. به کلیسای خودتون برگردید، ولی اگر بر طبق کلام در نام خداوند عیسی و نه عیسی، بر طبق کلام در نام خداوند عیسی و نه نام فقط عیسی تعمید نیافته باشید، به نام خداوند عیسی، این کتاب مقدسیه. در غیر این صورت تعمید شما غلطه، چون من نمیخوام وقتی بدان رودخانه وارد میشم مشکلی داشته باشم. میخوام همه چیز تا جایی که میدونم مشخص باشه، زمانی که بلیط رو در دست دارم. میدونید چون میخوام در اون زمان سوار بشم. توصیه میکنم شما هم همین کار رو بکنید. به کلیساتون برگردید. این چیزیه بین شما و خدا. این تنها چیزیه که میتونم به شما بگم. ولی در کتاب مقدس هیچ کس تا به حال به طریقی به جز در نام خداوند عیسی تعمید نیافته. و کسایی که تعمیدی دیگه داشتن توسط پولس رسول که گفت اگر فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از این رو موعظه کرد اناتیما با. فرمان یافتن تا دوباره در نام خداوند عیسی مسیح تعمید یابن و این کار را کرد. این کاریه که ما به شستن پاها به شام خداوند ایمان داریم، با آمدن ثانویه خداوند، بدن جسمانی و نه روحانی بلکه جسمانی که در جلال میاد ایمان داریم. ما به رستاخیز جسمانی مردگان ایمان داریم تا یک بدن جدید دریافت کنیم، نه اون بدن که با اون به قبر رفتیم، بلکه یک بدن جدید، یک شادی جوانی برای زندگی ابدی. ما به نامیرا بودن روح جان ایمان داریم. ایمان داریم که تنها یک شکل در حیات ابدی وجود داره و اون حیاتی که از عیسی مسیح دریافت میکنیم کاملا درسته. بنابراین ما به مجازات ابدی ایمان نداریم. ما به آتش جهنم ایمان داریم، دریاچه کبریت، ولی به این آتش اینکه ابدی باشه ایمان نداریم. اگر اینطور باشه شما حیات ابدی دارید. تنها یک حیات وجود داره که از طرف خدا میاد. این درسته. شما سوخته خواهید شد، شاید میلیون ها سال، من نمیدونم. نمیتونید ولی حیات ابدی داشته باشید، چون نمیتونید تا ابد بسوزید. میتونید همیشه بسوزید ولی نه تا برای ابد الابد. یک تفاوتی بین ابدی و همیشگی وجود داره. همیشگی یعنی همیشه و دائم، یک پیوستگی یعنی یک مقطع زمانی، ولی ابدیت شما مجازات ابدی ندارید، شما حیات ابدی دارید. تنها یک شکل از حیات ابدی وجود داره و او که حیات ابدی داره زنده و برای ابد مبارک خداونده. اما جانی که گناه کنند آن جان چی؟ میمیره. درسته، حیات ابدی نداره، مجازات خودشو داره ولی حیات ابدی رو نه. پس متوجه هستید چیزهای زیادی برای تعلیم وجود داره که بعداً بهش میپردازیم. خدا بهتون برکت بده. حالا بیای در حالی که خواهرانمون برای نواختن آماده میشن با هم بخونیم. به گمانم این خانم روزلا، اون مادر شما، خدا به قلب شما برکت بده. از دیدن اینکه شما این کار رو میکنید خوشحالم. روزلا گریفین یکی از بهترین دوستانیه که ما داریم. یک زن جوانه که کاتولیک بود، الکلی بود. شاید برای برخی از شما که اینجا غریب عجیب باشه، روزلا اهمیتی نمیده که این رو بگم. وقتی اون اینجا در ایندیانا بود به روی جایگاه اومد. اگر یک بینوا دیده باشید اون یکی از اونا بود. یک الکلی بینوا، در حالی که 4 دکتر شیکاگو گفته بودن که اون انجمن الکلی‌ها و چیزهای دیگه ازش قطع امید کرده بودن. ولی یک شب وقتی اون به جلسه اومد، روح القدس زندگیش رو آشکار کرد و همونجا با او صحبت کرد. این همه چیز رو تعیین کرد. حالا بهش نگاه کنید، حدوداً 30 ساله است ولی 18 ساله به نظر میرسه. یک زن زیبا و شاد. از اون زمان چوال دیگه ویسکی ننوشیده، دیگه اشتیاقی براش نداره، برای مسیح زندگی میکنه، به خیابونا اطراف میره و جلال خدا رو برای گناهکاران و الکلیا و همه اینا شهادت میده. توی شیکاگو و جاهای دیگه برای خداوند کار میکنه. او در نام خداوند عیسی تعمید یافت و مادرش هم امشب اومد تا مثلش اون تعمید بگیره، تا خدا او رو شفا بده، تا عیسی او رو شفا بده. هر آنچه میکنی در قول و فعل به نام جماعت، میگه عیسی مسیح. این چیزیه که کتاب مقدس گفته. بسیار خوب، حالا میخوام به برنامه تعمید بپردازیم. میخوام تا حاضرشیم چند لحظه چراغ‌ها رو خاموش کنیم و آماده برنامه تعمید باشیم تا تعمید بگیریم. سپس انتظار اوقات خوبی رو در خداوند داریم. آیا میخواید امشب یک برنامه تعمیدی داشته باشید؟ بسیار خوب، بهتره حاضرشید. من شروع میکنم. تا شروع کنید من سرودها رو رهبری میکنم تا زمانی که لباسای تعمید. خیلی سریع، بسیار خوب. بیاد یکی از این سرودهای قدیمی رو با هم بخونیم و تا هم انجام بدیم در هنگام ترکم باید چیکار کنیم؟ نام عیسی رو با خود برگیریم، در برابر پایهای او به خاک بیافتیم. شاه شاهان در آسمان او رو تاجگذاری خواهیم کرد. وقتی صفر ما کامل شده باشد، اکنون سرپا بایستیم، نام عیسی را بر خود برگیرید. فرزندان غم و ماتم، که به شما شادی و سرور بخشد. به شما میگم که چیکار کنیم. برگردید و با نفر بغل دستیتون دست بدید و بگید حالتون چطوره برادر؟ قطعا از این که با شما در جلسه بودم خوشحالم. نام پربها، اوه نام پربها، شادی آسمان، نام پربها.